بوی گندم بوی باران می دهی، بوی عطر تازه نان می دهی، بوی گندم بوی باران می دهی، بوی عطر تازه نان می دهی، بوی دریا بوی ساحل بوی موج، بوی ابر و باد و باران می دهی، بوی دریا بوی ساحل بوی موج، بوی ابر و باد و باران می دهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. یه روز خوب رو با امید به خدا شروع میکنیم. امروز خونه و زندگیمون رو معطر و متبرک میکنیم به تلاوت قرآن برای رسیدن به آرامش و برای سلامتی همه اعضای خانواده.
آيات المولى تدفعني نحو العليا.
قرآن تلاوت میکنیم تا خونه هامون روشن بشه به نور الهی. آیه های قرآن رو یادمون باشه، یادمون باشه اول برای سلامتی آقا امام زمانمون دعا کنیم و به یاد همه رفتگان، به خصوص اونهایی که جاشون توی خونمون خیلی خالیه. و بعد از تلاوت آیه های نور متوسل میشیم به پیامبر عزیزمون و اهل بیت گرانقدرش که زیبایی های زندگی رو در همین توسل های همیشگی دیدیم. قدر این ارادت و عشق رو میدونیم و درود و سلام میفرستیم به پیامبر نور و رحمت و عشق. السلام علیک یا رسول الله.
السلام ای نور رحمان، معنی اسلام و ایمان، سینه‌ات سینای قرآن، جاودان مهر تابان، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم. ان شاء الله که همه لحظه های زندگیمون مزین باشه به ذکر صلوات و نورانی باشه و متبرک باشه به تلاوت آیه های نورانی قرآن کریم و مدد بگیریم از این آیه های نور و از این ذکر نورانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه. امیدواریم که انشالله دقایقی که در خدمت شما هستیم مؤثر باشه در انتخاب ما در شریک زندگی آیندهمون انشالله، و نگاه ما رو باز تر کنه نسبت به قبل، نسبت به این انتخاب مهم. ما اعتقادمون این هستش که بعد از انتخاب دین که هر کدوم از ما انتخاب میکنیم، که البته خب خیلی از ما چون پدرانمون مسلمان بودن ما هم طبعا مسلمان شدیم، یعنی انتخاب به عبارتی جدی انجام نشده، عملا ما هم مسلمان بودیم و یاد گرفتیم دستورات دینمون رو. و بعد از انتخاب دین، مهمترین انتخابی که یک انسان چه آقا چه خانم در زندگی خودش انجام میده چی هستش؟ پس ازدواج. متاسفانه درصد بسیاری از آقایون و خانم‌های محترمی که وارد پروسه ازدواج میشن به خاطر ناآگاهی نسبت به مهارت‌های انتخاب همسر و عجول بودن در انتخاب، بعد از چند سال از زمانی که وارد زندگی شدن اون موقع دچار ضعف، احساس ضعف میکنن، ای بابا من چی فکر میکردم چی شد، این چه آقایی بود روز اول که اومد اینگونه بوده، چرا اینجوری شد، چرا این چه رفتاریه، اون که به من میگفت من اهل دود و سیگار نیستم که، اون که میگفت که اینجوریه، اون که میگفت من نماز اولم اصلا اول وقتم اصلا ترک نمیشه که، چرا این اتفاق افتاد؟ لذا اون موقع این نتیجه میرسه که بله، من اصلا اونطور که باید دقت لازم رو در انتخابم انجام ندادم، فلذا این بلام سر من اومد. حالا با یه بچه، با دو بچه، یا باید طلاق بگیرم و برم، یا باید بسوزم و بسازم، یعنی دچار چی بشم؟ طلاق عاطفی بشم. حالا کسی میتونه بگه طلاق عاطفی یعنی چی؟
زن شوهر با
همدیگه
زندگی
میکنن ولی
مثلا از هم طلاق نگرفتن ولی اصلا هیچ ارتباط قوی با همدیگه
نداره. ارتباط قوی عاطفی، ارتباط عاطفی قوی، بله بله دقیقاً. یعنی زن شوهر از یک سفت دارن زندگی میکنن با همدیگه، ولی نه همو میبینن، نه همو میشنون، نه دلشون برای همدیگه تنگ میشه. همین هفته گذشته یکی از بازیگرای خیلی معروف جلسه مشاوره بودن، با خانمشون اومده بودن. خانمش زمانی که آقا رفت بیرون از جلسه، بغش به من گریه کرد، گفت من دیگه اصلا دوست ندارم این آقا، هیچ حسی دیگه بهش ندارم، هیچ علاقه بهش ندارم با گریه. چرا؟ به خاطر اینکه اونطور که باید و شاید، با اینکه چند سال از زندگی اینها داره میگذره، بلد نبوده مهارت کنه. گفت این آقا از زمانی که اینجوری مشهور شد، زندگی ما مثلا از هم پاچید، این ظرفیت لازم رو نداشت این آقا. و از این دست مسائل، این اتفاقا زیاد میفته توی زندگی مشترک که آقا با خانم به خاطر ندونستن مهارت انتخاب دوچار اشتباه در انتخاب میشن. بعضی از این دوستی هایی که مثلا به عنوان مثال توی خیابون و دانشگاه و کلاس و فعالیت های فرهنگی و این اتفاقاتی میفته، خب آقا با خانم همدیگر رو میبینن، قبل از این که عاقلانه نسبت به موضوع نگاه بکنن، گرفتار چشم ابروی یکدیگر میشن. به 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 به، چه آقای خوشتیپی، به 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 به، چه خانم زیباروی، چه متانتی، چه عفتی، چه فلانی، هیچ دیگه، گذشت گذشت، وارد زندگی میشن بدون تحقیق، بدون مشاوره، بدون برنامه رسمی خواستگاری درست حسابی، صحبت کردن، بررسی کردن، شناخت پیدا کردن. این اتفاقات نمیفته، اینا وارد زندگی میشن. کار به جایی میرسه که خانوم تماس میگیره میگه شوهر من بعد از چند ماه زندگی آنچنان برخورد بدی با من داشت، یعنی دیگه کتک کاری داشتن با هم دیگه، که خانوم گوشی رو برداشته بود رفته بود توی سرویس بهداشتی، سلام علیکم، درم قفل کرده بود، زنگ زده بود 110 بیاد این خانوم نجات بده از دست شوهرش. این مثالی که الان دارم به شما عرض میکنم داستان نیست، یک مصداق عینیه، چیزی هستش که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته. بله زیاد نیست ولی هست. پس باید بدونن آقا با خانم زمانی که آقا میاد ابراز علاقه میکنه به او و میگه که بالاخره من قصد ازدواج با شما رو دارم، خانم نباید اونجا بر مبنای احساسات انتخاب بکنه. اشتباه خیلی از آقایون و خانم‌ها همینه، انتخاب احساسی. حالا میخوام در این رابطه با هم صحبت بکنیم. امروز اومدیم ان شاء الله، البته دارن دو جلسه دیگه هم غیر از این جلسه هستش، میخوام صحبت بکنیم در تو با معیارها ما چه کنیم که اگر خیلی از پیشینیان ما، بزرگترهای ما توی انتخابشون دقت نکردن و از چاله افتادن توی چاه، حداقل ما گرفتار چنین اشتباهی در انتخابمون نشیم. حواسمون باشه که سر ما کلاه نره، چون بحث یک عمر زندگیه، یک عمر زندگیه، و گذشتن از این یک عمر زندگی هم واقعا خسران بزرگی هستش که یک کسی اینقدر راحت نسبت به زندگی خودش بگذره و فقط از ترس آبروی خودش سعی کنه زندگی خودش حفظ کنه. امروز تو جامعه زیاد داریم میبینیم افرادی که وارد زندگی شدن، چند ماهی از زندگی نگذشته، حتی چند ماهی از دوران عقدشون نگذشته، میفهمن چه اشتباهی بزرگی کردن، در انتخابشون شدیداً اشتباه کردن. بعد اون موقع دیگه نه راهی پیش دارن نه پس. اگه بخوان به هم بزنن این ارتباطو، خب میگن آبرومون چی میشه پس؟ اصلا ممکنه من دیگه الان سنم مثلا شده 27 سال، شده 30 سال، شده نمیدونم اینقدر 25 سال، ممکنه دیگه خواستگار خوبی نداشته باشم اصلا. این دیگه هی وسوسه فکری هی میاد سراغ این زن، من چیکار کنم؟ با این وضعیت کنونی بسازم یا نه اینو رد کنم برم مثلا وایسم ببینم آیا خواستگاری که معیارهای منو داره میاد یا نمیاد؟ فلذا امروز 970 هزار خانم بالای 29 سال داریم که مجرد هستن و این یعنی فاجعه. حالا دلایلش متفاوته. خیلی از خانم‌ها هستن هر خواستگاری که میاد الکی، یکی کچله، یکی زیادی مو داره، یکی نمیدونم دماغش اینوریه، یکی پاش اونوریه. این نکاتی هستش که بعضی از وقتا خانم‌ها دقت نمی‌کنن، بعد همینجوری به همین راحتی رد می‌کنن خواستگارها رو. چرا؟ چون اول تکلیفش رو با خودش مشخص نکرده، دو معیار برای خودش تعیین نکرده. پس بنابراین اگر کسی، آقا و خانم، خواستن ازدواج بکنن، اولین کاری که میخوان انجام بدن چی هستش؟ این که ببینن اول خودشون چی کارن، اول خودشون رو بشناسن، اول بفهمن که بابا قراره ازدواج بکنن، خب خودشون چگونه هستند، چه روحیاتی دارند. وقتی خودشون رو شناختن، فهمیدن که خب منی که این اولویت ها برام مهم هستش، پس بنابراین کسی که با من همکف باید باشه، باید این شرایط داشته باشه. فلذا آقا و خانم با همدیگه میرن عروسی. تصور کنید یه آقا و خانومی که دقت نکردن توی کفویت یک دیگر. حالا کفویت یعنی چی؟ کفویت، حالا ما جلسه قبل گفتیم این دارو، کفویت یعنی همتایی دختر و پسر، همتایی دختر و پسر در چه مسائلی؟ از نظر اسلام، از نظر اسلام کفویت اینه، اخلاق و عقاید. فلذا اسلام اگه گفت یا آقای اگه زشت بود خانمش خوشگل بود، هیچ اشکال نداره. اگه یا آقای پولدار بود خانمش وضعیتش برعکسش بود، به شرطی که ظرفیت داشته باشه. ببینید این مهمه ها. یه وقت یه فردی بچه پولداریه، ظرفیت هم داره، خانمش هم یه خانم عادیه، یا نه یه آقای یه بچه عادیه، خانمش باباش تاجره، ولی این خانم هی سرکوف میزنه، ببین تو هیچ چی نداشتی، فقط بابای من دست تو رو گرفتش رشدت داد، ببین فلان، ببین من چیکار کردم، ببین بابام چیکار کرد. یا برعکسش، آقا دکتر، خانم دیپلمه، ببین من میفهمم دیگه، تو نمیفهمی، من دکترم تو فلانی. نه، اسلام اینو قبول نمیکنه که اون فخر فروشی، اون حرامه. درست شد؟ کسی که میخواد مؤمنانه زندگی بکنه و بر مبنای دستورات خداوند زندگی بکنه، مبنای کفویت اخلاق و عقایده. یعنی اگر آقا و خانومی در اخلاق و عقاید با یکدیگر هم کف بودن، اینای دیگه همه قابل حله. اینای دیگه بر مبنای مهارت‌های زندگی که قطعاً انشالله شما که در شرف ازدواج هستید کم کم یاد میگیرید و در زندگی آیندهتون انشالله به کار خواهید بستش، میره تو اون قالب. ولی در ابتدا اینو باید بدونید، مثلا خانم اعتقاد داره که حرف مردم براش خیلی مهم. اعتقاد خانم اینه که بابا مثلا من عروسی دختر خالمه، امشب ما رو دعوت کرده شوهر من، ولی قبل از حرف مردم حرف خدا براش مهمه. این عروسی، عروسی مختلطیه، یعنی خانم ها و آقایون مثلا همه توی یه باقی هستن و وضعیت حجاب هم که تو عروسی خیلی مساعد نیست دیگه. وقتی آقایون هم باشن میشه خانم ها، چطور جالبی نیست؟ اون مجلس، مجلس گناهه، مجلس درستی نیست. آقا میگه آقا من نمیام، من توی این مجلس شرکت نمی کنم. خانم میگه زشته، خاله ناراحت میشه، یک شب که هزار شب نمیشه. درست شد؟ بعضی ممکن اینجوری بگن. آقا میگه آقا من حتی اگر یک شب هم باشه حاضر نیستم اون شبم رو اینگونه در این مجلس گناه شرکت بکنم. خانم میگه بابا اشکالی نداره، به خاطر یه شب هیچ اتفاقی نمیفته. این یعنی این که این دوتا در عقاید با یکدیگر کفویت ندارن. نگاه این خانم اینه که اولویت تو زندگی من حرف مردمه. نگاه اون آقا میگه آقا حرف مردم اصلا برای من مهم نیست که چی میگن، حتی اگه ناراحت بشن، چون مجلس، مجلس گناهه، من نمیرم توی اون مجلس. این مهمه. خب حالا ببینم کدومی که از شما تو جلسه خواستگاری این سوالا میکنی از طرف مقابلتون؟ هیچ. همین میگه خب نظر شما در ارتباط با کار کردن خانم چه؟ آقا میگه بله خیلی خوبه، من موافق هستم. میگه احتمال پدر مادر برای رعایت بشه؟ خانم میگه بله حتما همینطوره. اون یکی میگه 10 دقیقه با هم دیگه صحبت میکنن، همیشه میرن، بله ما با هم میخوریم، با هم همکفیم. یه ما از زندگی نگذشته، تازه گفتشون میگن بابا چه کردیم ما؟ ما چی فکر میکردیم؟ چی شد؟ این نیست. همین جلسه صبح که متأهلین بودن، یه خانمی من گفتش که جلسه خواستگاری ما 6 دقیقه طول کشید. صحبت کردن زن دختر و پسر 6 دقیقه. گفتم احسن به شما، به به. نه این غلطه. خیلی ما باید دقت بکنیم. اینو ما باید بدونیم. همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. بابا وقتی ما الان آزادیم،
آزاد
هر کی دوست داری انتخاب کن، ولی وقتی دیگه بله رو گفتی دیگه اسیر شد به نوعی. البته به معنای منفیش نه، شما وارد زندگی میشی به آرامش میرسی، ولی تا اونجا که میتونی دقت بکنی شما، تا اونجا که میتونی باید دقت بکنی شما، برای اینکه بتونی به اون مصداق آیه 21 سوره روم که زن و شوهر در کنار یکدیگر به آرامش برسن باشید. خیلی از افراد دقت لازم رو نمی کنن، بعد اون موقع دنبال درمانن. خب بابا پیشگیری بهتر از درمانه، که هنوز چند ماه از ورود و وارد شدن در زندگی نمیگذره، از این مشاور به اون مشاور، این غلطه. پس ما که الان هنوز ازدواج انجام نشده، شما بزرگواران هنوز مجرد هستید، اینو باید بدونید که در انتخابتون فوق العاده باید دقت کنید، بدون این که با پدر و مادر رو در بستی داشته باشید، با هیچ کس. انتخابه. یه نکته رو میدونید، اگه پدر مادر شما بیان به شما بگن که این خواستگار شما، باید باهاش ازدواج بکنی و یا نباید باهاش ازدواج بکنی، و شما به این نتیجه برسید که خلاف نظر پدر مادرتون هستش، اینجا خدا گفته که دیگه تبعیت شما از پدر و مادر اینجا امکان نداره. یعنی شما میتونید که پدر جان من دست شما میبوسم ولی با ایشون ازدواج نمیکنم، ولی من ایشون رو پسندیدم، حالا شما نمیذاری و رضایت نمیدی هیچ، ولی من ایشون رو پسندیدم مثلا. خب یعنی پدر مادر، حتی با اینکه اینقدر سفارش شده که احترام پدر مادر چقدر سفارش شده در قرآن، چقدر اومده روایات، دین ما خیلی اهمیت داده به بحث احترام پدر و مادر، ولی در یک جا که گفته باید همیشه حرف اونها رو گوش بگی مگر اینکه از شما معصیت خدا بخوان. مثلا پدر پسر بگه که شما باید داری مثلا این فرد رو مثلا به ناحق بزنی، ظلم کنی بهش، خب این حرامه. پدر میتونه بگه پدر جان من خیلی مخلص شما، به پسر به پدر میگه من خیلی مخلص شما هستم و، ولی این کار نمی کنم. خب یکم اینجا تو بحث ازدواج اگر پدر مخالف بود یا موافق یا مادر موافق بود، کی حرف آخر رو بزنه؟ بچه باید حرف آخر رو بزنه، البته به شرطی که بچه هم عاقل باشه، نه اینکه تو خیابون با طرف آشنا شده اونم قربون صدقش رفته به به نمیدونم چه چش و ابرویی و فلان، هیچی دیگه، من فقط دیگه اصغر آقا رو میخوام، امکان نداره، فقط اصغر آقا هستش که میتونه منو خوشبخت بکنه. درست شد؟ این نگاه غلطیه به ازدواج، و اینم حالا ممکنه بعضی واقعا بخندن، ولی این یک واقعیتیه. این واقعیت رو کی میفهمه؟ ماها که با مردم مرتبطیم، یعنی ماها که با خانواده مرتبطیم، افراد مراجعه میکنن میبینیم واقعا سر حداقل ها. مثلا اون خانم زمانی که من جلسه قبل مثالو زدم، وقتی آقا اومده بوده خواستگاری و ایشون جواب رد داده بوده، کدوم آدم عاقلی مثلا با آدم معتاد میگه که قبول میکنه، قول بهش بده که من ترک میکنم، تو من بله بگو من ترک میکنم؟ هیچ انسان ساده لوحی هم این کار نمیکنه، ولی این خانم این کار کرد. چرا؟ گفتش آقا افتاد به پای من گریه، تو رو خدا به من بگو بله، آه نمیدونم فلان، اونم یاد اون اسب سفید و نمیدونم اون یکی که میاد میبرتش و فلان، هیچ. گفت بله، هنوز از چند ماهی از شروع زندگی نگذشته این آقا قول داده بود نماز بخونه. نماز کی؟ نماز چیه؟ اعتیاد شما سر جا خودش، بحث و جنگ و دعوا و دست بزنم پشت سر اون، این حرفا چیه؟ تو اگه خیلی مردی ترک کنه بیا، تازه اگه ترکم کردی اومدی باید تحت نظر مشاور باشه، اینجوری نیستش که. زندگی خیلی مهمه بزرگوار، اینو باید بدونید شما. یه وقت توی تصورات خودمون گاهی وقتا شاید ما توی بچگی مثلا این فضاهایی بودیم و فکر میکنیم که بله، همین که بعضیا میگن اسب سفید و نمیدونم این چیزا، این توی رویاها نباشید، زندگی خیلی منطق داره. و اون دسته از دختر خانم ها و آقا پسر هایی که منطقی به ازدواج نگاه میکنن، به زندگی نگاه میکنن، اونها معمولا تو انتخابشون موفقن، دقت میکنن، احساس تو انتخابشون نمیاد، احساس تو انتخابشون نمیاد، عقل پدر احساسه، نه اینکه عقل پسر احساس باشه، چون اگر عقل شد پسر احساس این به فنا میره. ولی اگر احساس اومد زیر مجموعه معقولانه بود این احساس و منطق داشت، اون موقع میشه گفتش که میتونن به یک کفیتی برسن و انتخاب خوبی رو انجام بدن. بفهمید سوال اگر داشتید مشکلی نداره واسش.
من میگم دام الان اون دانشی کارشناسی ارشد اخر
فرجه.
بله بله.
حتی یکی از همکلاسی‌هاشون الان خواستگار ایشون هم، ایشون هم تنها فرزند خانواده، یعنی تک دختر هستن.
بله.
بعد این همینجا هم تو دانشگاه هم چند مشاوره رفتن. الان اصلا در مشاوره هم مشکلی ندارم اصلا، اما متأسفانه خانواده دختر اجازه نمیدن. بعد شما میگین که حرف دختر مثلا حرف فرزند خانواده شرطه، بعد الان ایشون میگن که خب من اگه بخوام خودم، الان پدرشون میگن که باش اگه تو میخوای ازدواج کنی من به شما وکالت میدم، شما واسه همیشه برو و برو ازدواج کن. خب ایشون نمیتونه که این کار رو بکنه، نمیتونه از پدر مادرش بگیره.
بله.
از یه طرف هم مثلا میگن که اگه تو انتخابی که مشکلی نداره، فردم 25 سالشه، ازدواجش مثلا انتخابش منطقی از روی چیزی نیست، میگن که مثلا 5-6 سال با آقا هم کلاس هم مشکلی ندارم، ولی الان
گیر
کردم هر جا
میرن. آفرین به شما، خوب شد نکته رو گفتید. حالا ما الان شروع بحثمون همین میشه. این شما خودتون دارید میفرمایید بله ایشون مردن، 25 سالشونه.
نه من
چند خب اون خواستگار دیگه، خواستگار، خواستگارش مرده. خانم 25 سالشه، آقا چند سالشه؟ خب حالا ایشون هم همسن ایشون هستش. خدمت شما عرض شود که چند سالی هم با هم دیگه دانشجو بودن، توی دانشگاه بودن، شناخت خوبی پیدا کردن و به این نتیجه رسیدن که میتونن زوج خوبی برای یکدیگر باشن، من میتونن کفویت خوبی کنار هم دیگه داشته باشن. حالا من به شما عرض بکنم که احتمال از نظر من زیر 50% این چیزی که شما دارید میفرمایید. چرا؟ شما تصور کنید کسی هست که اینجا تو خوابگاه دانشجویی هم باشه؟ خیلی خوب. ببین بعضی از شما وقتی تو کلاس با یه دانشجو آشنا میشید، فکر کنید مثلا یکی همکلاسی خودتون با هم رفیق میشید، ببینید چند ماه میگذره ببینید چقدر شما با هم تفاهم دارید، دقت کردید چقدر تو کلاس هوا همو دارید، این چقدر مهربونه، ناراحت نمیشه. ولی فقط کافیه شما با همون دوستتون بشید همخوابگاه، شما سردت میشه، او گرمش میشه. ظاهرا مستقام دارید، زمستونه، انقدر تو رو گرم کردن اون یکی میره شیشه رو باز میکنه که هوا بیاد، دارم خفه میشم مثلا. یکی میگه من میخوام با موسیقی بخوابم، اون یکی میگه من سرم درد میگیره. یکی تا ساعت 2 نصف شب تلویزیون روشنه داره فیلم نگاه میکنه، اون یکی میخواد ساعت 9 شب بخوابه. یکی میگه من میخوام قلیون بردارم بیارم. حالا شما این چیزا خدا نکرده نباشه، شما خانومید، ولی تو جامعه آقایون متاسفانه این اتفاق ممکنه بیفته بعضی جاها. اون یکی میگه من اصلا از بوی هر گونه سیگار و دخانیات و اینها متنفرم. در حالی که این دوتا اگر 4 سال دیگه هم در کنار یک دیگر همکلاسی میبودن، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. پس بنابراین اولا ما باید اعتماد به پدر مادرها داشته باشیم. پدر مادرها بالاخره یه 4 تا پیره از ما بیشتر پاره کردن، تجربه بیشتری دارن. اینا نمیخوام بگم که اینا با هم همکف نیستن، میخوام بگم باید دقت کن. این که بعد میگیم که مثلا شما میگی بله اینا خوبن، هم به هم فهمیدن که به هم میخورن، مثلا
ایشون خانواده‌شون
خب حالا اگر این که مشکل ممکنه واقعا به خانواده برگره، بعد یه بزرگتری با اون خانواده صحبت بکنه، مثلا اگر پدر بزرگی داره دختر با پدر بزرگی صحبت بکنه، بگه بابا مثلا جریان اینجوریه، شما با پدر من یا مادر من صحبت کن، مثلا اونها رو متقاعد کنه. ولی چون ما واقعا نمیدونیم، حالا یه وقت کسی مثلا مثال خودش داشته باشه، همه سوال ما میتونم خودش بپرسم چیه، اون وقت میتونم بگم مثلا شما باید این کار انجام بده. ولی واقعیت هم اینه که شما نمیدونید شرط او، یه درصدش مطلعی ولی همه رو نمیدونید. میخوام اینو بگم اگه کسی، شما الان دانشجو، ممکنه همین اتفاق برای هر کدوم از شما بیفته تو محیط دانشگاه. یه فردی بالاخره ممکنه شما رو زیر نظر داشته باشه، ببینه واقعا میرید میاد، به کسی کار ندارید، متانت لازم رو دارید، خب او هم دنبال یه گزینه خوب داره میگرده دیگه، میخواد بالاخره برای آیندهش میخواد کسی انتخاب کنه که مادر خوبی برای فرزندانش باشه و دامن خوبی داشته باشه برای فرزندانش، برای پرورش فرزندانش. لذا خب میاد به شما میگه که بله ببخشید من شما چمختی از شما رو مد نظر دارم، شما رو انتخاب کردم، مثلا اگر شما اجازه بدید میخوام مثلا از شما خواستگاری کنم اینا. حالا مثلا این فیلما که مثلا خدمت شما حسابات که بله اونجا باید چیکار بکنی؟ یکی میگه آخ جون مثلا اتفاقا من آره، یکی هم میگه نه ببخشید شما لطف کنید اجازه بدید من با خانوادم صحبت میکنم، اگر لازم شد شماره خانوادم رو میدن، نه که بیاین شماره منو بگیر اونم شماره تو، حالا یه مدت دوست باشیم ببینیم چجوریه، مثلا یه مدتی بگذرین اتفاق میفته. بعد توجهشون هم اینه که مثلا در هنگام دوستی قبل از ازدواج ما همدیگر رو میشناسیم بیخود، دقیق از اینکه 1% همدیگر رو بشناسید. 1%، چه اشتباه بزرگی که متاسفانه روانشناسی مادیگرای غرب به ما اینو یاد داد که قبل از ازدواج شما باید یک ارتباط دوستانه‌ای حداقل با یک یا چند تا پسر یا یک یا چند تا دختر داشته باشید. دست شما درد نکنه. ها الان میخوان؟ الان؟ نه. آره. حالا اینو به نظر از منشی هم یادم تجربه کنه داره. آره. خدمت شما عرض شد که خب کجا بودیم؟ دوستی قبل از ازدواج یک اشتباه بزرگ، حالا در این رابطه صحبت میکنیم چه اشتباه بزرگی که فکر میکنن همدیگر رو میشناسن، نمیدونن که این خبرها نیست. تو دوستی قبل از ازدواج همدیگر رو نمیشه شناخت، شناختن راه داره. سه جا ما باید برای ازدواج، سه جا یک جلسه خواستگاری، دو کجاست؟ مسافرت؟ بابا ازدواج رو داریم میگیم، شما که با خواستگار مسافرت نمیری که. خب چی؟ آفرین، دقیقا اشتباه بود دیگه.
معتقد به دوران نامزدی نباشید.
رفت آمد خانواده ها با هم. خیلی خوب. آفرین، خوب گفتشی. دوران عقد ما داریم میگیم برای شناخت ازدواج، عقد کدومه؟ خب نامزدی آخه دو نوعه. یه عده زمانی که خواستگاری شروع میشه میگن نامزد، یه عده وقتی عقد کردن میگن نامزد. آره. خب خواستگاری اینه دیگه، این نامزدی میشه. خب میشه این دیگه، میشه این، یعنی اون پروسه خواستگاری که داره انجام میشه. من واقعا بر خودم متاسفم که شما مطالعاتتون در این زمینه مشابه. بله چی شد؟ تحقیقات گفتید؟ همه هم گفتید، من رو نشیدم. بسیار خب باش، پس خیلی عالی. سوم کجاست؟ آفرین. کسی هست تو کانال همسران خوب عضو بشه؟ خب دیگه لو رفته دیگه، احتمالاً اونجا شنیدید. خب این کانال همسران خوب، اونایی که عضو نیستن و تلگرام دارن، همسران بقیش باید حس بزنیم، دو تا او بی KS، دو تا او بی همسران خوب. تو قسمت تلگرام که بزنید اینو میاره فوق العاده، میتونه مخصوصا برای شما که اول زندگی انشالله کم کم میخواد زندگیتون شروع کنید، از تجربیات و مشاوره های مردم استفاده کنید و به کار ببندید. خب این سه تا جا شما میتونید طرف مقابلت رو بشناسید. بعضی ها تو خیابون با هم دیگه آشنا میشن، خواستگاری میکنن، این که هیچی، اینم که هیچی، هیچی، خانواده هم زور میارن، قبول میکنن و سلام. بعد چی میشه؟ دو ماه زیباترین زن روی کره زمین برای یک مرد بیشترین جذابیتی که داشته باشه دو ماه به لحاظ چهره. این نکته رو بدونن، اینو بنده عنوان یک مرد، شاید شما هیچ جایی حرفو نشنوید، انشالله وارد زندگی خواهید شد. زیباترین زن برای مردش، برای همسرش، چهرش فقط دو ماه جذابیت داره. بعد از اون چه جذابیتی وجود داره؟ اخلاق اون زن، اخلاقی که این زیبایی رو ابدی میکنه، اخلاقی که این زیبایی رو نمیذاره به ماه سوم برسه، اصلا میپاچه زندگی رو. تو جسید؟ این هم نکته مهمیه. بله؟ آفرین به شما، دقیقا همینطوره. چهره عادی میشه، چون اصلا شما هر زن همینطور هم یکی ممکنه مثلا بگه من با شوهری ازدواج میکنم که چقدر خوشتیپه، همون شوهر خوشتیپ دو ماه بعد عادی میشه کاملا برای زن. نمیخوام بگم فقط این برعکس، این به عبارتی مرتبط میشه با فقط خانم ها. پس بنابراین اولین کاری که ما باید انجام بدیم در حوزه معیارهای انتخاب همسرمون شناخت کیه؟ احسن، خودمون. از خودمون باید شروع بکنیم ببینیم خودمون تو کدوم پله قرار داریم، معیارهای خودمون چیه. وقتی خودمون رو شناختیم اون موقع میتونیم طرف مقابلمون رو هم بگیم خب من که حالا خودم این گونه هستم، مثلا من خودم کسی هستم که نمازم رو اول وقت میخونم، دوست دارم همسرم هم نماز اول وقت بخونه، ولی نماز خوندن اولویت داره. ببین چون ما دو تا خصوصیت داریم، یکی خصوصیت اصلی داریم یکی فرعیه. اون خصوصیت اصلی برای ما خیلی مهمه. خصوصیت اصلی و بنیادی یعنی که فرد مثلا اهل نماز باشه، فرد معتاد نباشه، فرد اهل صداقت باشه، دروغگو نباشه. کدوم زنی دوست داره بگه خدا یه شوهر معتاد قسمت من بکن، مثلا یه شوهر من خدا یه دروغگو باشه مثلا؟ نه، همه آرزوشون اینه. حتی کسی که دینیمون هم نداره دوست داره همسرش صادق باشه، یک رنگ باشه باهاش توی زندگی، دوچار گرفتاری ها و اعتیاد ها و این چنین مسائل و حواشی نباشه. دوست داره، کدوم زن دوست داره که حتی اگر زن کافر باشه، این اصلا دین خودمون بریم بیرون، حتی اگر زن کافر باشه به هیچ چی پایبند نباشه، کدوم زنی دوست داره که مردش چشم چران باشه؟ محاله، محاله. چرا؟ چون اون زنه، چون اون زنه، درست شد؟ فلذا اینها اولویت های یک آقا و یک خانم میتونه باشه. هر کس باید بیاد بشنه. یکی میگه آقا مثلا به حال بعیده ها، خیلی بعیده، من تا حال ندیدم. بله شما شوهر من با حالا اینم ممکنه قبل ازدواج بگه، وقتی وارد زندگی شد دیگه نمیگه اینو. حالا ولش کن دیگه، حالا یه نگاهی هم مثلا تو خیابون مثلا رد میشه دست منم گرفته، عین جفت 360 درجه هم کلش میچرخه مثلا اینجوری دوباره. این غلطه، این بیماری چشم چرانیه و اثر منفی میذاره در زندگی فوق العاده. بله درمان چرا نداره؟ چرا درمان داره؟ درمانش هم ان شاءالله برسیم تو همین چند جلسه صحبت میکنیم. البته این درمانش چون بیماری مردانه است بعد برای آقایون گفته بشه، ولی اینو بدونید درمان داره، ولی درمانش کار راحتی نیست. بافرین هستش بله، ولی خب ببینید آقایون این نکته رو بدونید، شما اول زندگیتون لازمه براتون. آقایون از طریق نگاه کردن به بهترین لذت میرسن، اینو شاید خانم ها اصلا ندونن. به خاطر اینه که چشم چرانی اول از همه گرفتار آقایون هست. شما خیلی وقت من دیدم، از دیدم مثلا طرف تو جلسه مشاوره دست خانمشو گرفته اون جلسه مشاوره نگاه میکنه مثلا افراد کجا نشستن اون اینا همه رو، بعد مثلا خانمش بهش میگه که تو چه نشون میگه من رو کنجکاوی نگاه میکنم، مشکل ندارم که. بی خود کنجکاوی چیه؟ اسلامی حرف اجازه ها رو بهمون نمیده که، درست شد؟ فلزا حالا چرا میگیم چش چرانی؟ چرا خداوند محدود کرده زن و مرد رو در حفظ نگاهشون؟ به خاطر اینکه مردی که حالا این بحث نگاه کردن به نامحرم یه چیزه، یه بدبختی دیگه‌ای که امروز جامعه ما رو به برکت این فضاهای مجازی و اینترنت و اینها داشته و بی‌ظرفیتیه خود آدم‌ها، بعضی از آدم‌ها گرفتار دیدن فیلم‌های مبتذل و نمی‌دونم مستهجن و بسیاری از فیلم‌های نامناسب، و یعنی دیگه اصلا بگذاریم از خود جامعه که تو خیابون افراد میان، تو خونه هم که اصلا رعایت نمی‌کنن خیلی‌ها و بعضی‌ها، حالا خیلی‌ها نه. خب وقتی این اتفاق میفته چی میشه بعدش؟ اینه یه خانم باید بدونه وقتی خواستگارش وقتی داره. مثلا من یه بنده خدایی از کشور سوئیس اومده بودش برای مشاوره، اومده بود ایران، یه بار تلفنی همون سوئیس ارتباط گرفته بودش، اومده بود ایران حضورا چند هفته پیش اومدن مرکز مشاوره. خب مثلا ایشون میگفتش که همسر من، خواستگار من البته، خواستگار من این مشکل داره توی سوئیس، اونجا هم که دیگه همه بازن دیگه اونجا کسی که، ولی خب خود این خانم خیلی محجب بود، یعنی فوق العاده. من بهشون هم گفتم، گفتم واقعا باعث باباهاته که شما تو اونجا داری اینجوری زندگی میکنی با این وضعیت. و ایشون میگفتش که خب این آقایی که الان اومده خواستگاری من اینجوری همینجوریه، اینجوری راه میره. بعد گفت یه بار من بهش گفتم، نه به خاطر خودم، به خاطر خودش بهش گفتم، گفتم مثلا واقعا این یه سوالیه برای من که چه جوریه. این خانم خودش نمیدونست. گفتم ببین او گفته بود من نگاه بدی نمی کنم، من رو کنجکاوی نگاه می کنم. دقت کنید، از رو کنجکاوی نگاه، در حالی که ما در اسلام چیزی به عنوان کنجکاوی نداریم. گفتن که وقتی دارید راه میری کله رو بنه پایین برو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگفت من به دختران جوان سلام نمی کنم که او جواب سلام واجبه دیگه، او باید جواب به من بده، که اگر او جواب به من داد ممکنه یه وقت دل من بلرزه، من نقل مضمون کردم. کی اینو داره میگه؟ امیرالمؤمنین. دیگه ماها کییم؟ دیگه ماها دیگه چیکاری تو جسید؟ پس این اثر داره، اثر گذاره. آقایی که چشمش به دیدن فیلم‌های مختلف و زن‌های مختلف و ارتباطات شوخی و گم گرفتن‌های بیجا و افراطی با نامحرم شد، خب اون دیگه زنش برای خودش هیچ وقت اون کشش و جذابیت همیشگی رو نداره. فرض اگر مردی خواستش که اینو باید شما اینو بدونید، کسی که اومد خواستگاری شما، این نکته شما باید مد نظرتون باشه که چشم او باید پاک باشه. بدونید بسیاری از مشکلات اخلاقی که بر آقایون به وجود میاد ریشش از چشمه. فلذا اگر خواستگار شما اومد توی دانشگاه به شما گفت به 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 چه چشم و ابروی، من عاشق این چشم و ابروی تو شدم، بگو برو خدافظ شما، تو به درد من نمیخوری. کسی که عاشق چشم و ابروی من بشه و بخواد با من ازدواج کنه به درد من نمیخوره. چشم و ابرو برای چند ماهه؟ دو ماه اول تمام شد. و متاسفانه این دوستی های قبل از ازدواج این قوقا میکنه، انقدر زیاد این اتفاقات. و البته متاسفانه دختران خانم ها خام میشن و متاسفانه شیادانی از جنس پسر گاهی وقتا با چندین نفر در آن واحد ارتباط دارن، با همشون هم ارتباط رفاقتی و پیامک و نمیدونم چت و این اشتباه بزرگیه. بعد اون موقع ضرر میکنن، وقتی وارد زندگی شدن اون موقع دیگه ضرر میکنن. خب حالا معیارها چی باید باشه؟ بفهم.
اگه یه
من یه مثالی بزنم، یه که بنده خدایی که میخوام جوابتون دستتون بیاد، با مثال جواب داده باشم بهتون. یه بنده خدایی اومد یکی از شهرهای دوروبر تهران، بعد میگفت که من با داداش این خانوم همکار بودم، توی ارگانی کار میکنم، همکار بودم. بعد چون از شهرستان اومده بودم اونجا کار میکردم، شبها تو محل کار میخوابیدم. برادر این خانومی که بعدن شد خانم این فرد، من رو دید، مثلا میدید من اهل نمازم، اهل هیئتم، نماز اول وقتم تو محل کار ترک نمیشه، نمیدونم به اعتقاداتم خیلی قوی و به واردی پایبند هستم. بعد از یه مدت اومد گفتش که فلانی من یه خواهری دارم، شرطش این گونه هستش و اینها، میخوای مثلا دختر خیلی خوبی و اینها، مثلا میخوای شرط فراهم کنی شما بری. ایشون گفت اشکال نداره، من خانوادهمو از شهرستان بگم یه روز بیان منزل شما و اینا. هیچی، اینا رفتن، جلسه خواستگاری برگزار شد، خانواده این بنده خدا از شهرستان پاشون پدر مادر پیرش اومدن تهران، اومدن حالا کرج، رفتن منزل این دختر خانم. این دختر خانم هم خانوادهش از خانواده های خیلی سرشناسه مثلا اون شهر بودن، که یکی از برادرش هم همکار این آقا بود. خب این انجام شد و جلسه خواستگاری که تموم شد، همه اینا برگشتن خونه شون. ساعت 11 شب این دختر خانم، شما خودتون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این دختر خانم سراسیمه اومد در خونه این آقا، در محل کار این آقا که آقا اسکاندش اونجا، گفتش که من میخوام بیام یه چیزی بگم. تصور بکنید، این داستان نیست، اینا واقعیت دارم عرض میکنم خدمتتون. گفتش که حقیقتا من یه چورتی زدم، یه خواب دیدم که نمیدونم حضرت مثلا زینب اومد تو خواب من، گفتش که این پسر نمیدونم فلان. آقا شروع کرد این حرفا. این پسرم چون خیلی ایمان قوی داشتش اصلا خام شد. وای یا حضرت زینب مثلا چجوری ممکنه؟ حالا چی بودش؟ این دختر خانم خیلی زرنگ بود، این دختر خانم خیلی زرنگ بود، فهمیده بود رگ خواب آقا چیه، فهمیدید؟ فهمیده بود، رفته بود اونجا که آقا من 50% من حله، من از نظر شما، شما اومدی خواستگاری من امروز، من شما تایید میکنم، این دیگه نظر شماست، بقیهش با شما، فقط من این خوابو دیدم. آ دختر خانم تنها، حتی بدون برادر، یعنی برادرش مطلع نیست از این موضوع، پاشده اومده اینجا. خب اینا اگر اون میاد به من میگفت، من اصلا دختری که با این شرایط اومده به شما این حرفو زده، بدون چت از ترس بیشوهری حمله کرده به شما که یه وقت تو رو دست نده، درست شد؟ یه واقعیتیه، ولی اون مرد نمیدونه. حالا این بزرگواری که شما دارید میگید، بله یه فردی میتونه تغییر بکنه، ولی به شرطی که ریشه داشته باشه. به ما نمیتونیم بگیم مثلا تغییر میکنم، مثلا فردی مراجعه کرده باشه، آقا و خانم بودن، این آقا یه دماغ خیلی همچین مردونه ای داشت، بعد خب این خانم او ازدواج کرده بودش، فکرش هم کرده بود فلان، ولی بعد یه مدت اورد تو چهرت سیاهه، باید بری عمل کنی، صورت سفید چه، تو دماغ گنده است، حتما باید بری عمل کنی، فلان کنی، بیزار کنی، متوجه هستید؟ اون اول میپذیره، خودشو میگه خب اشکال نداره، من چون این شغل خوبی داره بذار مثلا چیز کنم، بعد دیگه حالا اون اراده که داره کم کم درست میکنم. نه
خودم
همین بهش میگفتم مثلا چادر سر نمیکنی، گفتم من چادر سر میکنم، چادر سر میکنم که به من گفتم، چون گفتم با چادر راحت میذارم، ولی وقتی من دیدم این نامزد کرده جوری ساق دست میزنه من خیلی بلم اومد. حالا من به شما عرض بکنم، من کلی بگی مثلا اون خانم، چون که مثلا نه، ممکنه واقعا یه فردی اومده باشه خواستگاری ایشون و گفته باشه، گفته من دوست دارم مثلا خانومم همه وجود خانومم برای خودم باشه، این دقت بکنید، همه وجود، حتی یک تار موی خانومم برای خودم باشه و هیچ کس دیگه از این یک تار موی خانوم من استفاده سوء نبره، خب و او فکر کرده باشه و دیده باشه راست میگه، اتفاقا من برای تو برای من، هر دو با هم وفادار، خب فلزا این تا اون به این اجل استدوش حاضر این سختی رو به جون بخره، به جون بخره، به خاطر اینکه همه همسرش داشته باشه و همه خودش برای همسرش باشه. این نکته مهمیه که او چرا این کار کرد. اگر یه فردی مثلا ما داشتیم، یه فردی مثلا میگه من دوست دارم خانومم اینجوری باشه، معمولا اینجوری هم دیگه میگم دوست دارم خیلی مثلا اف، یکم ممکنه بیاد دیگه آقا من اصلا دوست ندارم اینجوری باشه، فلزا اون خانومی که مثلا حاضر باشه از حجابش تعدیل بکنه، اون هم مورد به عبارتی تایید نیستش. اینا از این موضوع. لذا باید دید که فلسفه بحث قبول کردن و تغییر در ازدواج چی بوده. ما چون تو دل این جریان نبودیم نمیتونیم بگیم آقا مثلا او رفتارش درست بوده، به ظاهر که کار بدی نکرده، بالاخره او یه پله ارتقا پیدا کرده، خب او یه پله ارتقا کرده، تلاش داره میکنه که بتونه بهتر زندگی بکنه و این اعتماد طرف مقابلش هم بهتر از قبل جلب بکنه و به طرف مقابلش اثبات بکنه که همه وجودش فقط تعلق به او داره. خب پس بنابراین این باید ریز بشیم توش، نمیتونیم بگیم آقا چون مثلا اون این کار کرده، ولی اون مثال زدم بگم که پس بعضی وقتا ممکنه این وسط ما دوچار فریب هم بشیم، یا مثلا یه آقایی همیشه شیش دقیقه میکرده، حالا میخواد بره با یه خانواده متدین و مؤمنی مثلا ازدواج بکنه، خب اون خانواده متدین هیچ وقت اجازه نمیدن آقا شیش دقیقه کنه، که میگن حرامه، خب بعد اون موقع میبینه اینقدر ریش میذاره مثلا میاد خواستگاری، بله تراشیدن ریش حرامه، حال دیگه شما حواستون باشه دیگه، پس برای طرف مقابلتون انشالله دقت کنید. آره فهم
شما گفتید که مثلا خواستگار
بله آفرین به شما، آفرین به شما. الان ما میخوام در همین رابطه صحبت کنم. اولا که یک جلسه معنا نداره، شما اگر لازم شد 10 جلسه هم بذارید چیزش کنم،
10 جلسه هم شد
آفرین، اون یک مرحله است. مرحله بعد چیه؟ تحقیقاته. شما 6 ماه تحقیقات کن، 1 ماه 2 ماه سه، انقدر تحقیقات کن. ببین در این زمینه اصل بر چیه؟ شنیدید میگن اصل بر براءت؟ اصلا نشنیدید رشادتون چیه شما؟ همه عمرانید؟ درست، همه خوبه مگر اینکه عکسش ثابت شه. توی ازدواج اینجوری نیست، میگن همه بدن مگر اینکه عکسش ثابت شه، ولی ما متاسفانه میگیم همه خوبن، پسر خوبیه، ببین چی کلش انداخته پایین، مثلا اومده خواستگاری، ببین چقدر مؤدبه، ببین چقدر فلانه. همین اینشو تحقیقات. پرسیدیم از بابای مثلا پسر عموش که تو فلان دهات بودن و دهات همجواره اونو هستش، گفتن خانواده خوبیان. تحقیقات کردیم. این به درد عمه کی می‌خوره این تحقیقات؟ هیچکی. این که تحقیقات نیست، حالا در تو با تحقیقات توضیح میدیم که تحقیقات یعنی چی. هر کدوم از اینا یک پروسه متفاوتیه و تازه وقتی شما این دو تا رو انجام دادی و مثبت شد، تازه باید بری تحت نظر یک مشاور. مشاور تایید نهایی باید به شما بگه که با این معیارهایی که شما دارید، با این تحقیقاتی که تا اینجا انجام دادید و با این شناختی که پیدا کردید، الان با این شرایط شما میتونید برید وارد زندگی بشید. حالا نگاه کنید خواهر برادرای خودتون چند نفر این کارو کردن؟ چرا انقدر آمار طلاق بالاست؟ چون دقت نمیشه. فرضاً اگه زنی بدونه که بابا مردش چشترانه، مرد چشترانه، خب نمیره سمته، چون بیماری بدیه. اصلا زمینه بسیاری از فسادها و مشکلات توی زندگی همین چشترانیه. همینی که خیلی راحت بیا با نامحرم ارتباط برقرار کن، صحبت کن، شوخی کن، این یک غلط بزرگیه. اینو اگه خانم بدونه خب دقت میکنه، به این راحت جواب بله نمیگه، که تأمل میکنه، چون میدونه عاقبتش چیه، چون خبر داره از آینده. خب بفهمید
مرحله خواستگاری بهش مرحله تر. خب نمیشه که همون جلسه اول داری تحقیقات، باید یه سری ویژگی ها به عنوان ویژگی هایی که بشه توی جلسه اول بهش رسید. اون ویژگی
ها الان میخوام همون داره بگیم. فقط اینو بدونید که فقط خواستگاری، ببینید ما تحقیقات قبل از خواستگاری هم داریم. یعنی اون فردی که استارتو زد اومد گفت ما میخواییم بیایم، بهش اجازه نمیدید بیاد، چون ممکنه شما در اون تحقیقات اولیه به یه سری نکاتی برسید. مثلا آقا طرف اعتیاد داره، خب اعتیاد چرا بیاد دیگه؟ اصلا خود این اومدنها خودش مشکلاتی رو بعدا درست میکنه، چون مثلا میاد اصلا پسر نپسند دختر ضربه میخوره، اذیت میشه بالاخره. یا نه دختر میاد هی میخواد فکر کنه، دچار وسواس فکری میشه، آره نه چیکار کنم. نباید بذاریم به همین راحتی به جلسه خواستگاری برسه. اول باید یه به صورت کلی یک بررسی بشه، آقا ببینم به صورت کلی مورد تایید هست یا نه. حالا ریزش دیگه میاد تو خواستگاری تایید، ولی به صورت کلی آقا این خانواده اصلا مشهورن به مثلا قاچاق مواد مخدر. خب معلومه وقتی میبینی این گونه هست با یه نفرم، نه با چهار نفر دیگه هم صحبت میکنه، وقتی دیدی دیگه به تواتر رسیدش، دیدی واقعا این گونه هست، خب میذار کنار دیگه. نه ببخشید دختر ما فعلا قصد ازدواج نداره، درست شد؟ ولی بعضی ما همچین جرأت نگفتن هم نداریم ما. حالا بذار بیان ببینیم، شاید خود باباش معتاده قاچاق فروشه، خودش مثلا فعلا نمیگه بابا این بابایی که معتاد قاچاق فروشه نون غیر حلال داده، نون حرام داده، این خورده خوب شده اینقدی، این اثر داره. مگه تو عاشورای ما اتفاق نیفته؟ امام حسین گفت بابا اینهایی که مسلمونن و وایسادن جلوی ما و سر امام حسین جدا کردن، اینا همش مسلمون بودن دیگه، بعضیشون هم مصحف میخوندن. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه شکمهاشون، آقا فرمود شکمهاشون از چی؟ حرام، مال حرام اثر داره، که طرف مسلمونه ولی امام از اون سر میبره.
خانواده‌شون بعد، حالا پدرش، حالا کلن عموهاش، ولی اون پسر خوبه.
تا حدی قبول دارم، تا حدی قبول دارم، ولی این رو بدونید امروز علم ثابت کرده. شما تصور کن اینجا یک بیابان، شما میخوای بری بیابان رو دست نخورده، خب یه سنگی همون وسط برداری. شما وقتی این سنگ رو از وسط این بیابان برمیداری، امروز علم ثابت کرده در محیط پیرامونی اکوسیستمش، 200 متری پیرامونیش اثر گذاره. یعنی شما وقتی این سنگ رو میذاری رو اینجا مثلا میذاره. فرضا یه فردی که توی خانواده در اون پروسه تربیتی خانواده رشد پیدا کرده، اینقدر چیزا رو دیده، خب اینقدر حرفا رو شنیده، بالاخره یه جایی خودش نشون میده. از این چیزا من خودم دیدم، یعنی مراجعه، یعنی این چیزایی که دارم به شما میگم همش کتابی نیست، خیلیش تجربه است که دارم خدمت شما عرض میکنم. فلذا وقتی این اتفاق میفته باید دقت کرد، باید دقت کرد، فرق نمیکنه دختر هم. حالا با همه این افراد نمیشه گفت 100% هم نیست، بله استثنا وجود داره که اثراتی کمی گرفته باشه، یا فرد انقدر عاقل باشه که رسیده باشه بله پدر مادر من رفتارشون خوب نبوده، من ولی من اینجوری نیستم، من راه هم انتخاب کردم، بله این گونه هم هست. همینطور که در یه خانواده خوب یه دفعه یه بچه نخاله در میاد، یه واقعیتیه دیگه، یکی مثلا چند تا مثلا همشون دکتر و مهندس و مؤدب و نمیدونم با فرهنگ و با شخصیت هم، به یه دونشون شده معتاد. آره دیگه این مایه نه که خانواده میشه. آره بفهمید. خب نخیر، ما اول صحبتمون در ارتباط با کفیت صحبت کردیم، سن هم همینطوره. حضرت خدیجه از پیامبر سنش بالاتر بوده، خیلی از بزرگان ما این گونه بودن. خب اصلا این ملاک نیست، این بسته به ظرفیت آدم هست. اگر زنی سنش بالا باشه بعد هی بخواد با لنگ دفاعی بزنه پس گله مردش که چون من گنده ترم پس تو باید، مثل خاله بازی. خاله بازی دیدی مثلا بچه ها دعوا میکنن، شاید خودتون کوچیک‌تر بودید این بازی ها میکردید دیگه، مثلا با دختر خالاتون کوچیک‌تر بود میگو من مامانم تو بچه ای. خب اونجا هم چون وارد زندگی میشدید، به عبارتی وارد زندگی مشترک شدید، اگر زنی بگه وقت چون من گونه ترم باید بگی چشم، این غلطه، برخلاف اقتدار و شأنیت و ریاست طلبی مرده. شما اگه درس قبل که برای متعهلا بود اگر می بودید صبح، اون موقع من به شما عرض میکردم که یکی از نیازهای هر مردی ریاست طلبی شه، شأن و منزلت و جایگاه و به عبارتی مردانگی شه. خب لذا زنی که بخواد جلوی او بیسته، مرد زندگی رو حاضر خراب بکنه ولی چشم به زنش نگه. ولی زن باید هنر بلد باشه که با اون سیاستی که حالا یه نکتهش جلسه قبل صحبت کردیم در موردش، یاد بگیره که چگونه چشم مردم بهش برسه با سیاست. درست شد؟ که اونم ان شاءالله بعد از اینکه وارد زندگی شدید این سیاست هم باید یاد بگیرید دیگه. بعد البته در شرف زندگی بودن. خب حالا ما بعد معیار، اول خودمون شناختیم، معیار خودمون شناختیم. حالا می‌خوایم معیار طرف مقابلمون رو می‌خوایم بشناسیم. بعد چیکار بکنیم؟ معیارهامون رو جزئی کنیم. کلی نگاه کردن به معیارها یک اشتباه بزرگیه. شما با کار کردن خانم موافقید؟ بله بله حتما. شما اگر دوست داشته باشید من حاضرم مثلا خودم ببرمتون بزنم سر کار دوباره براتون گردم، من مخلص شما هستم فلان. خب این تیک تایید شد. یک مواد ازدواج بی خود کاری بشین سر کجا میخوای سر کار؟ من گفتم بازیام ولی قرار باشه که اینجوری باشه مثلا این اتفاق هم بیفته، نخیر من کجا، اینو که نگفته بودی که، به همین راحت میزنه زیرش. چرا؟ به خاطر اینکه شما ریز نشده تو این سوال. چه کاری راضی هستی؟ از نظر شما چه کاری مناسبه؟ چه کارهایی خوب میدونید، چه کارهایی خوب نمیدونید؟ از نظر شما این جلسه خاصی بود این سوال، نه اینکه نظر شما در با کار کردن چی خوبه خوبه خوب. این خوبه خوبه وقتی وارد زندگی شدید، چون جزئی نشد این معیار، اون موقع دیگه قابلیت تفسیر داره. اون تفسیر رو باید تو جلسه خواستگاری انجام داد، نه بعد ازدواج. درست شد؟ معیارها باید ریز بشه. حالا این معیارها چیزهای مختلفی میتونه باشه. مثلا یه فردی میگه من به اعتقاداتم خیلی پایبند هستم. شما همین گونه هستید؟ مثلا من هیئت، مثلا دوست دارم هیئت برم و اینها. خانم میگه به 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 من عاشق این بودم که همسرم مثلا هیئتی باشه، اهل امام حسین، دستگاه امام حسین باشه، خودشو بیمه بکنه اونجا و فلان. ازدواج میکنه وارد زندگی میشه، آقا هر شب تا 12 شب هیئت سینه میزنه. این به چه درد میخوره؟ غلطه. این باید ریز بشه. در چه حد احترام خانواده باید حفظ شه؟ بله حتما، هم خانواده آقا هم خانواده خانوم باید حفظ شه. بعد از ازدواج وارد زندگی میشن، مادر شوهر هر حرفی میزنه چش مادر، بله قربان، میاد به خانم، مامانم گفته این کارو انجام بده. خانم میگه بابا آخه زندگی، گفتم که خانواده، احترام خانواده همینه. آفرین، دخالت میشه ولی تفسیر او یه چیز دیگه است. این که داری میگی معیارها باید جزئی بشه، یعنی که تفسیر تو همونجا. خب این که شما دارید میفهمید استقلال شما تو زندگی یعنی چی؟ تعریف کنید استقلال، مستقل بودن تو زندگی مشترک یعنی چی؟ از نظر شما یعنی چی؟ رعایت احترام خانواده و در این حال مستقل بودن از زندگی از نظر شما چیه؟ اینا سوالاتی که تو خواستگارات پرسیده بشن طرف مقابل. وقتی پرسیده نمیشه فقط میگن بله برای من خیلی مهمه، من مادرم خیلی علاقه من، برای من پدری کرده فلانه. بعد وقتی وارد زندگی میشن یه دفعه 180 درجه عوض شد. یا خانم میگه من واقعا خیلی وابستم به خانواده‌ام، خیلی علاقه مندم اینا. هیچی، وارد زندگی میشن خانم هر روزی مثلا 12 ساعت تایمش رو باید تو خونه مادرش بگذرونه. من که گفتم وابستم، من که گفتم خیلی مهمه، من کمک دوستانم به مادرم میکنم، مادرم من خدا مریضه، دستم درد میکنه، میخوام کمکش کنم. گفته بودم که نه. وقتی شد این دیگه شما باید ریز ریز بپرسید. فلزا یکی از کارها چی بودش؟ برای تحکیم بحثمون چند تا داستانوارامو تو کارمون انشالله میخونیم. یعنی نباید فقط گرفتار اشتراکات بشیم. بله 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 بله. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه آقا چشم ابروی خانم رو دیده، عقلش کار نمیکنه، فقط میخواد هی بگه بله بله زودتر برسه به مرحله آخر مثلا. و این غلطه. گفتم تا به حال درباره معیارهای همسر آینده‌ات فکر کرده ای؟ بادی به قبقب انداخت و گفت بله که فکر کردم. گفتم برایم بگو. کمی خودش رو جابجا کرد، با یک سرفه هم سینه‌اش رو صاف کرد و گفت اولا باید عفیف و باوقار باشه، ثانیا باید حجابش رو رعایت کنه، ثالثا باید اجتماعی باشه، رابعا از خانواده‌های اصیل باشه، خامسا اهل عشق ورزیدن باشه، سادسا سه تا نقطه. چند معیار دیگر را نیز پشت سر هم ردیف کرد و بعد ساکت شد. در نگاهش تیز شدم، سرش رو تکان داد و گفت ما این دیگر کارمان روی حساب و کتاب است. چند سال بعد دوباره دیدمش، پکر بود و بیحال، خیلی زود بود اما نمیدونم چرا موهایش جوگندمی شده بود. پرسیدم چه خبر؟ گفت از کجا؟ گفتم از زندگی. گفت نپرس. گفتم چرا؟ گفت عفیف نبود. گفتم دیگر. حجابش رعایت نمیکرد. گفتم دیگر چی؟ روابط اجتماعی خیلی بازی داشت. گفتم مگر به اون نگفته بودی که زن عفیف میخوایی؟ گفت چرا، اصلا میگفت زنی که عفیف نباشد زن نیست. گفتم مگر نگفته بودی زن با حجاب میخوایی؟ گفت چرا، اتفاقا او گفت حجاب باید رکن اخلاقی یک زن باشد. گفتم مگر نگفتی که باید در روابطش با دیگران حساب شده عمل کند؟ گفت چرا، او هم به من گفت اگر کسی نتواند در روابط اجتماعی حساب شده عمل کند هنوز بچه است و نباید به فکر ازدواج باشد. اینا چیه؟ کلیاته. این گفت، اونم گفت بله بله، ولی خب نگاه اینا، تفسیر اینا متفاوته از هم. درستید؟ تفسیر مهمه که هیچ که به این نکته دقت نمی‌کنه. همه دنبال اینن که بله بله بله، همه دنبال اینن که مثلا چه پسر، اونم میگه چه دختر خوبی و نمیدونم تمام. در حالی که این نیستش که. چرا اینقدر آمار طلاق ما رفته بالا؟ خانواده‌ای که اینقدر دقت می‌کنن تو ازدواجشون، آیا به اینجاها کشیده میشه کارشون؟ خیلی کم. خیلی کم. اون هم نگاه می‌کنی یه جایی لرزیدن، یه جایی درست این کارا رو انجام ندادن. دقت نکردن. خب گفت چرا، او هم گفتم پس کجای کار مشکل داشت؟ آهی کشید و باعثت گفت شب عروسی که شد حوض کرد فقط یک توری روی سرش بندازد و بس. گفتم خانم اینطور که نمیتوانی حجابت را رعایت کنی. توری را نشان هم داد و گفت مگر این حجاب نیست؟ برق از سرم پرید و گفتم خانم پس عفت زنانه کجا رفت؟ گفت مگر عفت به اینهاست؟ فردای عروسی هم دیدم هر کس ناکسی که وارد خانه شد چنان با او گرم میگرد که انگار به اندازه محله و فامیل برادر دارد. کنارش کشیدم و گفتم خانم مگر شما به روابط اجتماعی حساب شده معتقد نبودی؟ گفت حساب شده تر از این؟ خلاصه چه در سرت بدهم که تازه فهمیدم تعریف او از حجاب و وقار و عفت و غیره فقط در کلمات با من اشتراک داشته، به آن معنایی که او از این کلمات در ذهن خود پرورش داده با آنچه من در ذهن داشتم از زمین تا ثریا فرق داره. مشکل ما اینه. پس یکی از کارهایی که شما بزرگواران باید داشته باشید، وقتی خودتون رو فهمیدید ملاک‌های خود شما چی هستش، حالا باید ملاک‌های طرف مقابلتون رو بشناسید. این معیار رو خواستید بشناسید، باید چیکار کنید؟ باید جزئیش کنید. یعنی تفسیر اینو نذارید بعد از ازدواج. تو همون جلسه خواستگاری، تحقیقات، مشاوره، تو این سه جایی که ما میتونیم طرف مقابلمون رو بشناسیم، تو این سه مرحله باید چیکار کنیم؟ شناسایی بکنیم، احصا کنیم، شناسایی بکنیم. خب اینم از این موضوع. پس تفسیرها باید با هم بخونه، نه اینکه فقط بحث کلیات. بله بله، اخلاق. اگر ما شناختمون درست باشه، ببینید وقتی وارد زندگی بالاخره بالا پایین داره دیگه. مثلا گاهی وقتا آقا و خانم، حتی خود خانم، مثلا زمانی که خانم ها اون چیزی که خداوند آفریده با توجه به سیستم بدنی که دارن، گاهی وقتا توی ایام ممکنه به لحاظ روحی و جسمی حالت خوبی نداشته باشن، خوشی نداشته باشن، اذیت باشن. معمولا این خانم ها در این دوران عصبی میشن. مثلا آقایون باید بدونن، نگه مثلا شوهر همسر من چقدر عصبیه، چقدر زود از کوره در میره. اینو آقایون باید بدونن. آقایون نمیدونن، بعد مثلا میبینه خانم عصبانیه، بعد یه دفعه او هم به هم میریزه، او بدتر عصبانی میشه. خیلی آقایون اینجوری هم نمیدونن واقعا یه سری مسائل که اونها هم باید در این رابطه مطالعه کنن، اطلاعاتشون رو بالا ببرن. فرق نمیکنه در ارتباط با آقایون. آقا مثلا همین خب اون ریشه پیدا بشه، آیا فقط نماز خونده بله رو بگیره یا نه نماز؟ خب اون دلایل مختلف مهمه. چرا نمیتونه بگه؟ اگر دوستی باعث بشه که نماز یه فردی رو بگیره، باید بگیری ازش، باید گفته بشه بهش، کمک باید بهش داده بشه، با مشاور باید مشورت بکنه. زندگی که خاله بازی نیستش که حالا بگیم خب حالا اشکال نداره الان همون جریان مثلا مادر و دختره، حالا بگیم بازی خراب کنیم از اول بازی کنیم، مثلا نمیشه که، ازدواجه. لذا ما باید دقت بکنیم، اولا با کسی ارتباط برقرار کنیم که به همین راحتی نسبت به داشته های خودش تعدیل نکنه. عقاید خودش، کفیت در اعتقادات که گفتیم همینه، نسبت به عقاید خودش به این راحتی تعدیل نکنه. تو تحقیقات و تو خواستگاری و مشاوره این مسائل قابل احساس، البته نه 100%، بقیه‌اش دیگه توکله. شما دیگه باید تا اونجا که میتونید تلاش کنید، بقیه‌اش دیگه خدایا امام رضا من همه تلاشامو کردم، تحقیقات کردم، تو جلسه خواستگاری بررسیامو کردم، صحبت کردیم با مشاور، صحبت کردیم، همه اینها مثبته، بقیه‌اشو میسپارم به تو. درست شد؟ چون بالاخره شما وقتی وارد زندگی هم شدی، حتی اگر هم کفن باشید باز هم مشکل وجود میاد، باز هم اختلاف سلیقه وجود داره دیگه. نباید فکر کنیم که خب حالا ما دیگه گشتیم بهترین شوهر عالمو پیدا کردیم، حالا دیگه میخوام بهش بگیم بله، پس یعنی دیگه ما اصلا به مشکل نمیخوریم. آخر مشکل تو همه زندگی ها هستش. همین الان 10 سال دیگه تون رو تصور میکنید همتون با چند تا بچه نشستید تو جلسه. خب آره دیگه، چند تا دیگه تا 10 سال دیگه ان شاء الله دیگه حداقل 3 4 تا بچه باید داشته باشید در کدومتون ان شاء الله.
اصلا نه سوالم همین بود، یکی از دوستان تازه نامزد کرده، بعد اونم خیلی همجوری حساس بود که حالا چی ازش بپرسه، چی کار کنه، چی کار نکنه.
نامزد بود یعنی عقد کرده بود؟
نه خب الان دیگه نامزد کرده، عقد کرده تموم شده. بعد میگفت به شهر خواستگاری هم خیلی ازش سوال بزنید، خیلی با هم حرف زده بودن. بعد پسره هم تهیش میگفته که هرچی تو بگی همونه همونجوریه.
بله اونا دقت نکردن. نه خب دقت نکردن، همونه دیگه. وقتی آقایی که میاد همش میگه تو هرچی تو بگی تو بگی، یعنی که فقط من میخوام به تو برسم، درستی؟ لذا دقت نشده اون در انتخابش دقت. الان من به شما اینو عرض بکنم، اون خانم اگر عقد هستش تاریخ عروسی رو نباید مشخص کنن، مادامی که این مشکلش، اگر واقعا همکف نباشن باید به هم بزنن. منی که این حرفو دارم میزنم شاید بیش از 1000 مشاوره داشتم، تو این بیش از 1000 مشاوره که من داشتم شاید به 10 نفر هم گفتم باید بری طلاق بگیری، ولی اهمیت موضوع انقدی هست، بس یک عمر زندگیه مشترکه. فرضا فرزندانی قراره که در سایه سار این پدر و مادر زندگی بکنن و قرار نیستش که به خاطر اینها اونها بسوزن. اگر اینها با هم کفیت ندارن، ببین اختلاف و کفیت متفاوته ها، بره تو اون عروسیه یه شب هزار شب نمیشه، اون میگه نه من حاضر نیستم به خاطر همین یه شب هم حرف خدا رو زمین بذارم. درست شد؟ اگر اختلاف در کفیت وجود داره، عقایدشون با هم متفاوته، باید تمام کنن، نباید زندگی رو ادامه بدن. اهمیت موضوع تا این حده. ولی اگر نه اختلاف دارن، بله تحت نظر یک مشاور میرن صحبت میکنن، بعضی از اشکالاتی که دارن آقا و خانم بهشون گفته میشه که با از این روش شما باید رفتار بکنید، با این روش شما تا بتونید مدیریت بکنید. خب حالا این نمیشه، ببین این اینجوری نمیشه در رابطه با خانواده های اظهار نظر کرد. اونها باید خودشون جلسه باشن بگن، مثلا ممکنه واقعا مثلا آقا بگه آقا مثلا من یه بار به اون معذرت خواهی بکنم هیچ چی دیگه، مثلا تا آخر اون میخوام بذاره سرم، یعنی او ذکرشو نداره. این طرفینیه، من نمیتونم الان به شما بگم پس حالا که اینجوری اون بده، ولی با این شرط بعد برم بررسی کنه. اگر کفیت وجود نداره این زندگی یعنی تاریخ ازدواج نباید مشخص کنه، چون اگر کرده اون وقت باید با یه بچه بیام بیرون. پس بهتره که همین الان عاقلانه برخورد بکنن، یا باید به این کفیت برسن یا اینکه باید تمامش بکنن. نباید به امید این که در زندگی مشترک به کفیت خواهیم رسید برن سر خونه زندگی. اینو شما از طرف بنده حتما به اونها ابلاغ کن، به دوستتون که فهم بودید
بفهمید.
اخلاق و عقاید جفتش با همه دیگه، اصلا مکمل همه. عقاید ما میگی که اخلاق باید داشته باشیم دیگه، عقاید ما، دین ما به ما میگه که اخلاق، کسی میخواد اصلا ما حدیث داریم ما گفت آقا میخواد ببینید که کی ایمان قوی داره نگاه کنه ببینید با زن و بچه‌اش کی خوش رفتارتره خوش اخلاق‌تره دین ما اینو میگه نه اینکه کسی که نماز شب میخونه و پیشونیش پینه بسته میگه نگاه کن اگر اون که پیشونیش پینه بسته با زن و بچه‌اش مهربونه اون مؤمنه اگر نیست بذارش کنار این مؤمن نیست این فقط اسم مؤمنی داره به یدک میکشه درست شد اینا از این بود
اصلا
تو خودش انقلابی حس کن اصلا ببینه
این راهی که حالا درست
و غلطش رو ببینه
این راهی که
رفته
غلط بوده 180 درجه رو خود عوض بشه
اولا
اینکه
همین
آره ببین
اولا
اگر بخواد اخلاق
واقعیشون نشه نه اصلا این نکته رو اصلا مد نظرتون باشه این نکته مد نظرتون باشه که این اتفاق شما میفرمایید چون بالاخره وقتی آقا میاد خواستگاریه مثلا شما بالاخره حداقل 22 سال 25 سالش باید باشه لذا وقتی اومد او دیگه تقریبا شخصیت شکل گرفته یعنی دیگه اصلا اهل نماز باشه واقعا اهل نماز باشه نه اینکه فیلم بازی کنه چون خیلی دار دیدیم که برای اینکه خانم براش مهمه که مردش اهل نماز یعنی ای کی حساب ببره دیگه بابا اگه کسی نماز نخونه دیگه کی حساب میبره از بابا کی حساب نمیبره از مادر کی حساب نمیبره از زن مادر زن پدر زن وقتی از هیچ کی حساب نبرد پس کی میخواد ترمز باشه برای رفتارهای او به غیر از خدا کسی دیگه میتونه باشه پس کسی که به نمازش اهمیت نمیده اصلا من به شما عرض بکنم به هیچ رسمتش نمید اصلا اون آدم بهترین آدم روی کره زمین همیشه زندگی که همیشه چیزی پسی بلندی داره زندگی سختی داره ناراحتی داره همون آدمی که خیلی هم از نظر شما خوبه ولی نماز نمیخونه یه موقعی عصبانی هم میشه یه موقعی حرفی هم میزنه به شما یه موقعی یه حرفی میزنه که تا آخر عمر دیگه تونم نمیره فلذا میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر اگه کسی نماز خوند بالاخره اثر میذاره ممکنه سال اول نه ممکنه دو سال اول پنج سال اول ده بالاخره اثر مثبتش رو میذاره علیکی نگفتن که بابا این اثر تنها علی فخش و المنکر لذا این نکته مهم
ولی...
بله فقط نماز ملاک نیست در این شکی نیستش ولی یک مصداقه خب خیلی ها هستن که نماز میخونن ولی ممکنه که ظلم کنن ممکنه نماز بخونه ولی ربا بگیره اینا ما کاری نداریم ولی که خیلی هم هستن که نماز میخونن ولی مهربون هم بزنن بچهشون ولی یک تخلفی ازش سرزد سری برمیگرده خدایا غلط کردم ببخشید ولی اون کسی که باری به هر جهت داره زندگی میکنه دیگه مهم نیستش که زمانی که ازدواج هم کردش شروع میکنه بعضی از حواشی این چیزا زیاد داره میبینیم دیگه وقتی اول خب هی پنهانکاری بعد این کار به جای میشه میگه اصلا دوست دارم همه کس دجاسی اون کسی که از خدا بترسه حسابش جداست شما باید دنبال کسی باشی که خدا ترس باشه یعنی یه کسی داشته باشه که به عبارتی ترمز باشه برای رفتار خودش خب عرض کردیم معیارهای ما درجه یک داره و درجه دو اینا نکته بعدی بود که در مورد صحبت کردیم که معیارهای درجه یک ما اگر با معیارهای طرف مقابل ما جور نبود ما خیلی راحت باید بگیم خیر یعنی چی کفیت در اعتقاد و ایمان و اخلاق اگر این وجود نداشتش باید بگیم خیر خیلی راحت ولی حالا اگر تحصیلات آقا بالاتر یا پایین‌تر بود نباید بگیم خیر باید بررسی کنیم ممکنه کفیت وجود داشته باشه اگر وضعیت مالی خانواده طرف آقا بالاتر یا پایین‌تر بود هیچ اشکال نداره در اسلام این اتفاقات زیاد افتاده پیامبر یکی از مؤمنین که تازه مسلمان شده بود اومد خدمت به من گفت من چهره خوبی ندارم خب هر جام که میرم میگم بابا برو با این ریافت رام نمیدن اصلا تو خونه لذا خدمت شما عرض شود که من چیکار کنم خوف اینو دارم که به گناه بیفتم من الان وقتی ازدواجمه ولی میخوام برم یک زن مؤمنی پیدا بکنم بگیرم که نیازمو به صورت حلال مرتفع بکنم آرامش برسم نمیتونم میگم هر جا میرم میگم برو بابا پیامبر ناراحت میشه میگه برو پیش فلان تاجر بگو دخترت مثلا به نام فلان رو به عقد من در بیار فلانی گفته که این اتفاق میفته ایشون رفت تخ سلام علیکم ببخشید پیامبر سلام بسوندن گفتن که دختر خانمتون رو به عقد من در بیار چه برخوردی شد هیچی طرف بلنگیدن پایی تو با این قیافه کی من دختر فلان کی گفته چی شده فلان هیچی میاد پیش پیامبر آقا اینجوری و فلان آقا میگه من نگفتم شما این کار انجام بده میگه چشم میره این موضوع رو با دخترش در میون میذاره. دخترش میگه وقتی آقا گفته من مخلصم هستم، وقتی پیامبر دستور داد من مخلصم هستم، خب این تاجر اون پول نداره ازدواج بکنه، این زیبا این یک دور یا قیافه نداره ولی ایمان داره، دخترم ایمان داره. فرضا دختر نمیگه ببین چقدر من خوشگلم تو زشتی. مثلا توی جلسات مشاوره خیلی به ما میگن من خیلی سرم از اون یکی نمیدونم فلان شوهرم اصلا قیافه نداره، من اونو قبول کردم به خاطر اینکه شروع میکنه گفتن داستان زندگی از اون اول. نبوم این حرفا چیه؟ حتی تو ذهنمون رو نباید این چیزا رو بگردونیم که چقدر من زیبا هم و همسرم چقدر زشته، چقدر نمیدونم من تحصیلات بالایی دارم و همسرم چگونه هستش، چقدر نمیدونم من سنم بالاتره یا پایینتره، فلانم جوانترم. اینا نباید تو زندگیش این ظرفیت ما باید ایجاد کنیم برای خودم اگر نیست. فلذا روی معیارهای درجه یک و دو، اگر دو بود مشکلی نداره. این اگر ما در تحقیقات و خواستگاری و مشاوره به این رسیدیم که این آقا مرد قابل اعتمادی هست توی زندگی مشترک، اگر تفاوت تحصیلات مالی و مسائل دیگه بود اشکالی نداره. بله سنم درجه دو. یعنی اگر یه آقایی دو سال هم از خانمش کوچیک‌تر باشه یه سری محدودیت‌های وجود داره ها. خانم از آقا اونم از نظر ما زیاده، ولی اگر اونها نمیتونیم یه دفعه بگیم نه، اینو بدونید ما حدیث داریم، اگر خانم بدون دلیل سه تا خواستگار هم کف داشته باشه و بیاد در خونه و بدون دلیل اونها رو رد کنه، خداوند دیگه خواستگار هم کف او رو دم در خونه او نخواهد آورد. پس بنابراین خواستگار به این راحتی نمیشه رد کرد. اون خانم میگه من 7 8 تا حالا رد کردم هیچ چی دیگه. خب بله اگه بدل نشه، اگه بدل نشه یعنی این که همکف نبودی. حالا در رابطه باید توضیح بدیم دیگه. اگه کسی اومد بدلش نشه، آها من همه چیز خوبه ولی اصلا دوستش ندارم، خوشم نمیاد ازش، اشکال نداره. بله اشکال نداره. بله 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 قراره یه فرد یه عمر زندگی بکنه دیگه. یه بحث یک عمر زندگیه. خب حالا بعضی وقتا ما بعضی از معیارهامون غلطه. مثلا خانم 20 ساله میگه من همسرم دوست دارم که ماشین داشته باشه، خونه داشته باشه، شغل خوب درستابی داشته باشه، نمیدونم باباشم مثلا یه سکته زده باشه و نزدیک ارثش باشه و خدمت شما هست شود که مثلا با این شرایط. خب اون مردی که شما داری میگی در سن 50 سالگی پیدا میشه که هم خونه داشته باشه، هم ماشین داشته باشه، همیشه داشته باشه. خب نمیشه، تو 20 سالته، بچه 22 ساله که الان در اوج جوانیه و بهترین زمان ازدواج جفتتون هستش، وقتی نمیتونید اصلا راه نمیده او رو بیاد، این غلطه دیگه. یکی از صحبتایی که ما میخوام میکنم در طور آسان کردن ازدواجه. طرف میگه طرف باید همه چی داشته باشه. خب کو همه چی؟ مگه بابا ننه های ما داشتن نداشت؟ این خبرها هم بودش که. فلزا این معیارهایی که ما میخوایم بچینیم باید منطقی باشه، معقولانه باشه. من به شما عرض بکنم یه فردی خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، باباش هم سکته زده باشه، تازه سه تا شغل خیلی خوبی هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه، شاید این حرف من رو شما خیلی خوب نتونید درک کنید، بعد وارد زندگی بشید که فردی همه چی داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه. همون بنده خدایی که من عرض کردم هفته گذشته اومده بودن یکی بازیگرای تلویزیونی خودمون، ایشون میگفتش که همسر من چند مرتبه من رو دستش رو من بلند شده بودش، به خاطر همین میگم من دیگه دوستش ندارم، یعنی با گریه میگفتا من دیگه هیچ چیزی دیگه بهش ندارم. اخلاق آقا اونا پول دارن، شما دیگه وضعیت مثلا بازیگرا میدونه چجوریه دیگه، اونا که وضعیتشون یه جا دعوتشون میکنن یه مهمونه یه مراسم یه فلان کلی هم هدیه بهشون میدن فقط، حالا بگذاریم فیلم و سریال نمیدونم درستید، مشکل مالی ندارن اونا که، دغدغه مالی ندارن که، ولی آرامش ندارن. چرا؟ چون اخلاق ندارن. حالا خیلی از ما شاید دور و بر خودمون نگاه کنیم آقا پدر یه کارگر ساده است، خیلی عادی، ولی اخلاق داره، مهربونه، خانواده میپرستنش، ولی بعضی از خانواده ها آرزوی مرگ پدرشون میکنن، مرگ مادرشون میکنن گاهی وقتا متاسفانه. چرا؟ بد اخلاقه. مرگ شوهرش. بله این واقعیتیه. این نمیشه این بمیره. نمیدونم صبح آقا میخواد بره سر کار، مثلا نیم ساعت دیرتر میخواد بره، خانم عزا میگیره که این نیم ساعت دیرتر میخواد بره، خوشو بره دیگه. یا اینکه مثلا شب میخواد بیاد، نیم ساعت زودتر میخواد بیا، خانم عزا میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه بد اخلاقه. کسی که اخلاق نداشته باشه ضرر میکنه. حالا هزاری هم مال و منال و خونه و نمیدونم همه چی هم نامشون باشه، آرامش نداره. و هدف ما گفتیم ما قراره که ازدواج انجام بشه به خاطر اینکه به این آرامشه برسیم. آیه 21 سوره روم چی میگه؟ آفرین. من فکر کنم الان همه میخواد با هم دیگه بگه. خوب شد شما یه زودتر گفتی از بقیه. احسن. سلامتش میگه سلامت خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. آفرین. هدف ازدواج چیه؟ رسیدن به آرامش. خب حالا شما الان مجردی، تو خونه پدرت هم داری کیف میکنی، میای دانشگاه هم میری، میای اینا رفقات رو داری، ازدواج کردی، آقا عبوس اخلاق بد شما رو همه چی محدود میکنه، نماز هم که نمیخونه، گاهی وقتا یه چیزایی هم با خودش میاره تو خونه میخوره، حالا احوالش همچین بد میشه، به هم میریزه. این شد زندگی؟ نه، میبینی 5 سال از زندگی گذشته موهاش سفید شده. باز عرض میکنم به شما، چون شما هنوز خیلیتون وارد زندگی نشدید، شاید حرف منو 100% نگیرید. امیدوارم که بتونید تو ذهن خودتون تداعی کنید این نکاتی که به شما میگم، و انشالله که هیچ وقت این تجربه ها رو خودتون کسب نکنید، فقط از تجربه دیگران استفاده کنید. چی؟
اخلاق
نه. اخلاق اگر مردی اخلاق، ما که نمیگیم که حالا گدا برید بگیرید که. آفرین، نسبی دیگه. خود شما داریم نسبی. نسبی پس نمیشه خونه به نام خودش. پس بشین تا داشته باشه. این خبرها نیست. این خبرها نیست. ببین؟
فقط اخلاق هم زندگی نمیشه. طرف اخلاق داشته باشه، پول نداشته باشه، چه
در؟ خب فقط پول زندگی میشه؟
باشه، پول هشت در در باشه.
نه، اصلا نگه نیست. اصلا. اصلا نه این حرفا، ببین این حرفا گوش کنید، ببینید این حرفی که شما داری میزنید حرف کوچه بازاریه، اینا هیچکدوم علمی نیست. خب مایی که با خانواده ها مرتبطیم و داریم میبینیم مشکلات رو، مشکلات مشکل از اینه کو، اون دوتا اخلاق و عقاید. این که نبود خود به خود میره. من دارم به شما عرض میکنم اون بازیگر از پول داره پارو میکنه، ولی دیگه هیچ آرامش زندگی احساس نمیکنه. به چه درد میخوره؟ پول دارم به چه درد میخوره؟ من یکی از جلسات مشاورمون آقا و خانم، خیلی جالبه اینو بعضی وقتا میگیم تو کلاس ها، آقا با یه ماشین شاسی بلند اومد جلسه، خانم با یه ماشین شاسی بلند جادگانه. جفت این دوتا تو لواسون دوتا باغ کنار یکدیگه داشتن. جفت اینها یکی از بالای تهران، یکی از محله های تهران، توی یه برج دوتا خونه روبرو هم جادگانه داشتن. خب جفتشون هم کارخونه داشتن به نام خودشون. خیلی عالیه. شما الان نگاه میکنید به بحث، ولی خب اینها جفتشون در سن جوانی پیر، نگاه زن رو نگاه میکنید فکر میکنید مادر بزرگ هستن نشسته اونجا با سن 28 سال، آقا رو نگاه میکنید کچل، قشنگ یه اسکی درستایی میشد اون رو رفت درست شد. چرا؟ چون آرامش ندارن، کارشون رو به طلاق کشید. اصلا نمیفهمه اون زندگی محبت یعنی چی. خانمه میخواست حرف بزنه داد میزد سرش، جیغ میزد، روانی شده بود تو اون سن. هزار پول داشته باشن، بله پول لازمه، ما نمیگیم که گدایی کنم زن و شوهر بمشه تو خدا بمون. نه خیر، اصلا مردی که اخلاق داشته باشه جربوزه مردانگیش اجازه نمیده که بیکار بمونه، میره کار میکنه، ولی زنش باید اینو بدونه. بابا این مرد نمیدونم، این مثال الان اینجا زدم یه جلسه قبل که اون شوهرش دکتر بودش، خودش دکتر بود شوهرش دیپلم داشت، گفت اینجا گفتم نه هم شاید گفتم الان اونجا معمولا میگم اینو. نه جلسه صبح هم خب متأهلا بودن. آفرین، اونجا هم فکر کنم گفتم الان. معلومه شما اونجا بودید ها. خدمت شما عرض شد که این آقا این خانم دکتر بودش، پاره وقت میرفت مطب ماهانه 5 میلیون درآمدش بود. الان بعضیا میگن ای بابا ما رفت عمران خوندیم آخرش هم هیچی، ای کاش میرفتیم پزشکی میخوندیم مثلا حداقل. خب حال شوخی میکنیم، عمران هم خودش بالاخره یه رشته یه دیگه. ما یه رفیق داخل رفقای عمران زیاد همه میگن عمران دیگه. خدمت شما هست واسه که زیاد اذیتش میخوام بکنی همینجوری میگیم میگیم عمران خوندی اینا. خب این خانم به آقاش گفته بود که شما در ماه 2 میلیون درآمد داری، این چه وضعیتیه؟ من پیش دوستام خجالت میکشم. شما باید این ماه 5 میلیون درآمد داشتید. من نمیدونم، من خجالت میکشم پیش دوستام. درست شد؟ خب این آقا میگه بابا من خودمو بکشم 2 میلیون بیشتر نمیتونم، اضافه کارو صبح تا شب کار کنم نمیتونم بیشتر از این انجام بدم، چی کار کنم؟ درست شد؟ این اتفاقات متاسفانه به خاطر ندونستن‌های ما توی زندگی زیاد میفته. پس شد معیارهای درجه یک و معیارهای درجه دو. معیارهای ببین اسلام تا 6 سال گفته است دیگه، اسلام نظر اسلام تا 6 سال فاصله خوبه. بعد اینها ببین چیز نسبیه، مثلا حالا شما اگر همسن باشی نمیان به شما بگن چرا این کاری که بیکار بدی کردی، شوهری پیدا کردی که مثلا اینجوری باید باشه. نه اون خبر نیستش که شوهر میتونه سنش بالاتر باشه پایین باشه، مهم اینه چی داشته باشه، اخلاق. بابا وقتی اومدن پیش امام رضا بهش گفتن اینجوری، گفت شوهر دیگه عصبیه، به دختر به پسر عصبی دختر ندید. اینا اینا ببین یه سری خط و نشونه هایی هستش که به ما نشون دادن برای اینکه بتونه خوب زندگی کنه. چون اون پسری که عصبیه مثلا یه بنده خدایی بود تو دوران عقد، متاسفانه تحصیل کردن بودن و متاسفانه تو دوران عقد اینها هم کتک می‌زدن دیگه، درگیر می‌شدن با هم دیگه. من به خانم گفتم شما که الان دوران عقدتون اوج این احساساتون هستش، این گونه هستید، خدا به داد بعد از اونتون برسه. شما وقتی رفتی وارد زندگی شدی، واقعیت های زندگی تازه خودش نشون میده، تازه این مشکلات قسط و قرض و وام خودش نشون میده، ورشکستگی و مشکلات مالی و نداشتن ها و اینها خودش نشون میده. همیشه که آسمان خدا چیز نیستش که، گاهی وقتا پایین گاهی وقتا بالا، سختی داره زندگی. فرضاً این قرارش شما توی این مشکلات تو دوران عقدتون اینجوری بجون هم دیگه میفتی، خدا به داده بعد ازدواج برسه. بعد ایشون میگه بله شغل همسرم به گونه‌ای هستش که مثلا یه جایی هستش حالت نظامت و ناظم و اینا هستش و مرده مثلا خیلی داغم بود بلاز راهی که من بهش گفتم باید تجدید نظر کنی، ازدواج نباید بکنی. مردی که این گونه هست در دوران عقد داره با این ادبیات رفتاری با شما برخورد میکنه، باید بذارش کنار، اشکالی نداره. بذار بهت گفت بگن تو مطلقه ای، بذار بهت بگن هر چی بهت بگن بهتر از اینه که وارد زندگی بشی، فقط بسوزی و بسازی. بعد تا کی بسوزی و بسازی؟ یه بنده خدایی من میشناسم به خود من مراجعه کردش، میگفتش که همسر من دو بار تا حالا دماغمو شکونده، یه بار مچ پامو همچین زد شکستش، نمیدونم. خب چه کاریه بابا؟ دقت کن این وقتی دیوانه است، عصبانیه، مجنونه، نگو بهش بله، آخه به چه قیمتی؟ باید دقت بشه، این گونه نیستش که زندگی. حالا من این چیزا دارم میگم، خدا نکره فکر نکنید که الان همه مرد این گونه هنو. نه ما این دارم میگم هوشیار باشید تو انتخاب دارم. مردان خوبم زیاد پیدا میشن. خواهش میکنم بفهم، خواهش میکنم. سن ازدواج از نظر من پسر از 18 سالگی میتونه ازدواج کنه، دخترم از چند سال کوچیکترش میتونه ازدواج کنه. بله دیگه حد اکثرش اینه که زمانی که اینا دانشجو شدن دیگه وقتش، یعنی پسر بشه 20 سالش، دختر بشه 18 سالش، ازدواج کنه. بله در این رابطه صحبت میکنیم، میگیم بحث توانایی مالی و این که بچه هم، خب این حرفی که شما بزنید یعنی ما هم بچه، من 19 سالم بود ازدواج کردم. خب آفرین، ما همینو داریم صحبت میکنیم در موردش. بله ما نگفتیم که شما هم مرد کودک یکی رو پیدا کن بگو که بله سلام علیکم مثلا شما قصد ازدواج، نه این نمیشه. فرهنگ آدم ها متفاوته، یه فردی ممکنه 30 سالش بشه به اندازه یه بچه 10 ساله نفهمه. بله بله، شرط شرط اصلی هم هست اصلا این به خاطر اینکه فرهنگمون خراب شده. ببینید، به خاطر اینکه خود ما مردم خراب کردیم. یعنی که همین خانم میگه باید پول داشته باشه، ماشین داشته باشه، خونه با نسبی، به خودش میگه نسبی ها، ولی میگه خونه باید داشته باشه. اون نسبی که نشه خونه که، آخه یه جواب داداش خود داره.
آره داداش من داره.
حالا داداش شما داره. پسر عموی داداش شما داره.
زن
نگفتی شما 30 خورده، گفت وقتی میخوای بری بارا بشی یه خورده میشه حداقل کم کمت. حالا اونا خیلی پولم، گفت 100 میلیون داشته باشی بتونی خرج عروس کنی. خب همون مشکل همینه که نگاهشون خرابه. خب نگاه عوض شده. نگاه
اگه دیگه کامل.
آفرین. ببینید ما یه مقدار این که میگم نگاهمون عوض شده همین اینه، و الان هم باید عوض شه. اگر نشه سن ازدواج همینجوری هم میره بالا. الان شما مثلا تو بحث جهیزیه، خدا وکیلی این همه ده ها میلیون هزینه که برای جهیزیه میشه، چقدر لازم دارن یه دختر و پسر جوان اول زندگی تو زندگیشون؟
نصف
یک دهم هم نیاز ندارن. یک دهم نه. اگر وا این صداقت ایشون لایک نداشت. خب
مثلا جوان که 20 سالشه، خودش واسه داری. حالا بحث خونه باشه، خب اون همه اول زندگی نداره. یا یعنی
داشته باشه، تا قول خونه دوستام داره، مثلا جوریه پدرم داره. ولی شخصی که کار نداره، اینا رو سر از کجا باشه؟ در این رابطه ان شاء الله صحبت می‌کنیم جلوتر. می‌ایم صحبت می‌کنیم. اونم راه داره. یعنی ما از خود ببینیم، یکی از احادیثی که سفارش بزرگان ما شده که پدر یکی از وظایف پدر اینه که پسرشو زن بده. خب پسرشو بعد بله بعد تو حوزه ازدواج باید تعمیرش کنه. درسته، این یکی درست بود. خب پس بنابراین
اون پدر چه پشتوانه مالی خودش داره که هم شهریه پسر رو بده، همه تونه حالا
زندگی رو بده. خب نه ببینید، پدر دختر رو که نگفتم، که پدر پسر رو گفتم. اون پدری که الان داره کمک میکنه که اون پسر رو ببره دانشگاه، حالا مگه شما حتما میخوای دانشجوی دانشگاه این دانشگاه باشه؟ دارم قرار نیستش که، ما که خبر نداریم چه اتفاقی میفته. ما ملاک ها رو میگیم به شما، بعد شما جلوتر که بریم خواهید دید که 180 درجه نگاه شما نسبت به این موضوع عوض خواهد شد، که چقدر ما به اشتباه داریم میریم، چقدر به اشتباه داریم میریم، فقط به خاطر اینکه توقعات خودمون رو بردیم بالا. الان یک، یا مثلا بحث مهریه، همین بحث جهیزیه و خیلی از مسائل دیگه، یا مثلا همین بحث کار کردن. آقا قبلا میگفتن همین که مرد جربوزه کار داشته باشه کفایت میکنه. یکم گذشتش چی شد؟ مرد باید یه کاری داشته باشه دیگه، حداقل یه کاری. نه، باید کارمند رسمی باشه. مدیر کل باید باشه. الان به اینجا که رسیده شده وزیر و وکیل. فکر کنم تا یک دو سال دیگه احتمال رئیس جمهورم باید باشه. حتما باید یه نماینده. چرا دیگه؟ اینجوری که این خانم داره میگه حتما 50 سالش باشه. که ماشین و فلان همه چی داشته باشه. اشتباهه. نه خب نه، ما خودمون یک شخصیت مستقل داریم. اگر یه کاری کار اشتباهی باشه، اصلا ما داشته باشیم. من وضعم خیلی هم خوب، بیا من مثلا میخوام ازدواج بکنم، یا نه پسر من میخواد ازدواج بکنه، حالا که دارم بریزم و بپاشم. خب ببینم این پسر من یه پسر خاله فقیری هم داره، اون بیچاره چیکار کنه؟ وقتی من این کارو کردم اون خجالت میکشه یا نه؟ اون که نمیتونه ازدواج کنه، میفته تو بساط گناه به خاطر نتونستنش، میره ارتباطات نامشروع و نمیدونم فلان برقرار میکنه. کی مقصره؟ منم مقصرم، به خاطر اینکه فرهنگ بد جا انداختم تو فامیلم. یه خانومی من سراغ داشتم، یه فردی الان بهترین زندگی دارم میکنم با هم دیگه، که دوستان خود من هست، رفت خواستگاری این خانواده این خانم، گفتن که دختر ما 140 تا مهریه شه. تازه همین الان به شما میگم، میگه آه چقدر کم. خب کمه دیگه، بیا چی خوبه. آره متنبه شده این خانم، میگه داره میاد پایین.
نه خب اصلا 120
تا میده دولت. فکرت خب حالا گوش کن، مثال رو گوش کن. خدمت شما هست وقت که نه نه این جلسه اوله، این جلسه برای متأهلینه که صبح بودش، الان برای مجرد. حتما اگه اجازه بدید ما صحبت میکنیم، اونم صحبت میکنیم. اگر اجازه بدید ما همه اینا رو توضیح میدیم میشانم. خب چی داشتم میگفتم؟ چی میگفتم؟ خب احسن که هیچ که حواسش هم نیست. احسن گفت 140 تا. روز جلسه عقد که شد دختر خانم گفت یا 14 تا یا هیچ. کی باورش میشه؟
من.
احسن. نه اشکال که نداره، ببین اعتقاد آدم ها متفاوته. حالا همون خانم و آقا چند تا بچه دارن کنار یکدیگر، خیلی خوب دارن زندگی میکنن. اون آقا زمانی که اومده بود هنوز کار نداشت، یعنی به صورت قراردادی، اینه که بیکار هستن یه اسم قراردادی میذارن بغلشون توی مدرسه جایی مشغول میشن، یه چند ساعت یه تایمی اونجا میگذرونن مثلا، ولی الان هم کارشو داره، برکته. من خودم ازدواج وقتی کردم همینجوری به صورت ساعتی کار میکردیم، کار فرهنگی میکردیم ساعتی. میرفتم ساعت یادم میاد 500 تومان کار میکردم من سال 81. من سال 82 ازدواج کردم. لذا الان خانم داره محاسبه میکنه. خب اینم چند سالشه الان؟ همتون میشن. خب لذا پس بنابراین با این عقاید هم میشه ازدواج کرد، چون ما گاهی وقتا تو زندگیم خدا رو فراموش کردیم. اون خانم چرا این کار رو کردش؟ به خاطر اینکه توی خواستگاری، توی تحقیقات، توی مشاوره به این نتیجه رسیده بود که این آقا آقای خوبیه، میتونه بهش اعتماد کنه. فرضا اگه مهرش هم بخشید بهش خیالش راحته. ما که نمیخوایم با هم دیگه بگیم من 200 تا میذارم که عمره اگه بتونی من طلاق بدی، همین که میگم میذارم اجرا. بعضی دارن معامله میکنن، این غلطه. فلسفه مهریه این نیست، مهریه هدیه است. درست شد؟ آفرین به شما. بله این گونه باید بشه. گفتی چی؟ بعضی از آقایون بگره دنبال اون بعضی که جنبه رو دارن. همه سو بابا بالاخره هر خانمی ممکنه 2 تا 3 تا 5 تا خواستگار داشته باشه، بعد نگاه کنه ببینه تو اینها کدوم یکیشون با بر مبنای معیارهایی که چیده بر خودش. حالا گاهی وقتا ما اصلا مثلا در رابطه با معیارم فکر کنم اصلا شاید صحبت هم فکرام نکردیم. باید هر کسی که در شرف هستش، شما البته باید یه تغییر جدی به معیاراتون.
اصلا در مورد پول. اصلا همین معیارا فکر کنم وقت خواستگار نداشته باشیم، معیارا چی
بده؟ خواستگارش هم درست میشه دیگه.
اول
ریشه
رو باید پیدا کنیم.
اونم درست میشه ان شاء الله. آفرین. اصلا حالا من در تو مهری که صحبت نکردم، حالا شما یه بحث میدازیم با صحبت میکنیم. ما جلسه قبلی خیلی آرومتر بودن، این داشت ما حرفمون رو بزنیم، شما از تا میخوایم بگیم یه سوال. آره این ساعت درسته؟ خدمت شما هست وقت که پس اینم بحث معیارهایی که بعد مد نظر میگرفتیم. چند تا نکته گفتیم، یکی این که جزئی بشیم، تفسیرش باید در قبل از ازدواج باشه، نه باید تفسیر رو بندازیم برای بعد ازدواج. نه بابا ایشالله خوبه دیگه وارد زنیم. نه خیلی بی خود، من نگفتم اینجوری، منظور من این بود. مثل همون خانمه که تور انداخته بود رو کلاش، میگفت مگه این حجاب نیست؟ درست شد؟ اون نگاهش به حجاب یه چیزه، این نگاهش جفتش هم میگن حجاب. در کلمات اشتراک دارن ولی در تفسیر کاملا با هم متضاد فکر میکنن. لذا در جلسه خواستگاری و شناخت اولیه باید این اتفاقات بیفته و شناخت انجام بشه. خب صحبت از احساس و عقلم کردیم دیگه، که مبنای ما باید عقل باشه، نه اینکه بر مبنای احساس یک انتخابی انجام بدیم و خدمت شما عرض شود که بعد توش بمونیم که این چه اتفاقی افتاد. و گفتیم که تو جامعه امروز ما و خصوصا تو همین دانشگاه زیاده، بالاخره ما هم این دوران رو گذروندیم که این فضاها هم رفقای خودمون بودن که تو هم ازدواجی دانشجویی و اینها هم بودن، ازدواجی خوبی انجام دادن. نمیگیم ازدواج دانشجویی بده، نه روش. ولی اینو بدونید اون نگاهی که تو مخ ما بعضیا کردن با نگاه روانشناسی مادیگرای غرب که بابا قبل ازدواج باید حداقل با دو سه تا پسر ارتباط برقرار کنی بفهمی چه روحیاتی داره. نه بابا اینا همه داستانه، این داستان اون ضربه های روحی که متوجه آقا و خانم میشه، البته خصوصا خانم میشه، چون آقا که اگر این کاره باشه باکی نیست، امروز با این فردا با یکی دیگه، پس فردا با یکی دیگه، اصطلاحا ذهن او رو میشویه و به نفع خودش برمیگردونه. لذا اینو باید دقت داشته باشید. خب حالا سوالایی که باید تو خواستگاری بپرسید چیه؟ سوالهایی که شما باید تو جلسه خواستگاری سوال کنید، اولا باید به گونه‌ای باشه که جواب سوالهای شما به صورت بله و خیری نباشه، یعنی همون چیه؟ تفسیریه. یعنی چجوری؟ ریز بشی، آفرین به شما، جزئی بشیم. نظر شما در ارتباط با کار کردن من یا همسر آینده شما چیه؟ بله من موافقم، زن باید کار کنه، در اجتماع وارد بشه، فلان کنه. مخالفه دیگه. بستگی داره، بستگی داره. این جزء معیارهای درجه یک شماست یا دو. اگه درجه یک شما میگی مثلا جزء آرزوهای من اینه که کار کنم. غلطه ها. این غلطه، ولی ممکنه یکی یه همچین نیازی داشته باشه. من دوست دارم اصلا دارم درس میخونم که فقط کار کنم. خب دوست دارم دستم تو جیب خودم باشه، نمیدونم فلان هرچی. که این از نظر من غلطه با این نگاه. حالا جلسه قبل یه ذره در این رابطه صحبت شد. ولی بالاخره معیار درجه یک خودش رو مسجل کرده. گفت آقا این معیار درجه. وقتی شد معیار درجه یک شما دیگه بگی نه. به همین راحتی. درست شد؟ ولی نه، معیار درجه دو، حالا آقا شما کارم نکردی، یا این که مثلا شما میتونی بپرسی که خب حتی مثلا کارهایی که در محیط زنانه باشه، حتی کارهایی که در محیط فرهنگی باشه ریز میشید. بعد اون میگه نه مثلا اگه دیگه فضایی باشه، مثلا خودم من مثلا با کار کردن خانم خودم مخالفم، ولی خانم خودم بله استاد دانشگاه اگر باشه تدریس بکنه برای خانم ها اشکالی نداره، یا بر مثلا اگر معلم بشه در مدرسه دختران اشکالی نداره. همین تو همین الان ایشون خودشون مثلا کارشناس کودکن، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هم هستن تهران و خیلی هم قوی هستن، اگرچه که ایشون الان دارن فرزند پروری میکنن، یعنی از همون اول امکان داشتیم بودیم توی زندگی که هستیم، توی این تقریبا 13-14 سالی که وارد زندگی شدیم ایشون فرزندداری رو دارن انجام میدن و بهترین کارم دارن انجام میدن. یعنی ما هیچ وقت با نگاه چیز نبینیم خب حالا که من رفتم در خانم، بله خانم بنده میتونست بگه که من فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هستم، نمیدونم فلان رشته با فلان معدل با این شرایط الان با بهترین کار من خود التماس میکنه بیا مثلا تو اینجا کار کنم مثلا. ولی نه، اصلا حتی ایشون درخواست این نداد. چرا؟ چون خودش فهمید اولویت تربیت فرزند. بله او رفت درس خون، درکش رفت بالا، نگاهش باز شد. درست شد؟ حالا بگذاریم که تو بعضی از مراحل، تو بعضی از کارها چاره ای نیست، بالاخره خانم ها گاهی وقتا به خاطر تخصص خاصی که دارن میتونن برن وارد کار بشن، ولی نه اینکه مثلا یه فردی بره دیگه مثلا معدن بخونه بشه مثلا مهندس معدن، میخواد کجا بره؟ تو کدوم شهر و تو کدوم معدن مثلا میخواد بره کار کنه؟ خب اینا رو باید دقت بدوشه. اگه رشته میخواد خونده بشه، رشته خونده بشه که بعدا بتونه در راستای زنانگی او مورد استفاده قرار بگیره، یا بعضی از کارها تو خونه حتا انجام بشه که بچه اون استروژن مادرش رو دریافت کنه، بوی مادرش رو حس کنه تو خونه. نه اینکه مثلا مادر صبح بره سر کار، پدرم اما بره صبح سر کار، اینا جفتشن جنازه میان خونه، بعد خانم تازه بنده خدا با این همه خستگی تازه بعد غذا درست بکنه به چه قیمتی؟ برای اینکه فقط مثلا دستش تو جیب خودش باشه. نه، ما اینو به آقایون میگیم که آقایون حتما ماهانه باید یه پولیو به غیر از نفقه خانم که بهشون میدن، حتما باید یه پولی هدیه بدن به عنوان سر برجی میگیم ماهانه به خانم بدن، خانم استقلال حداقلی داشته باشه، بتونه خرج کنه، دغدغه اینو نداشته باشه که حتما بره سر کار، دستش یکم باز باشه. مردایی که این کارو میکنن، خانم هایی حتی با اینکه تحصیل کردم هستن، با خیلی راحت دیگه به امورات تربیتی خودشون، فرزندآوری و فرزندپروری خودشون میپردازن. خیلی هم نه، آقا خسیسه، خانم میگه من بیام به تو بگم بهم پول بده، عمرن خودم میرم کار میکنم میزنم مثلا فجاسی. بعضی اینجوری هم دیگه. نه اینم در یکی از مهارت هایی که آقای من رای بکنه همینه که چه کنن؟ استقلال مالی برای همسرانشون تعریف بکنن و پیاده بکنن. اونهایی که این کارو میکنن دغدغه خانم هم حل میشه. درست شد؟ خب مادر پسر رو به مادر دختر کرد و در حالی که لبخندی بر لب دارد میگوید اجازه بدهید این دوتا جوان بروند و حرفهایشان را با هم بزنند. مادر دختر هم لبخند او را پاسخ میدهد و میگوید خواهش میکنم بعد هم دختر را صدا میکند، دختر هم مثل این که از قبل میداند که در این مرحله چه کار باید بکند، خیلی زود به سمت اتاق مورد نظر میرود، پسر هم به دنبالش. حالا هر دو ساکت نشستند. پسر هر چند لحظه یک بار حالت نشستن خود را تغییر میداد، از دو زانو به چهار زانو، از چهار زانو به دو زانو. سرانجام همین میگه منو میگه سرانجام سکوت را میشکند و میگوید لطف کنید و شروع کنید. دختر کمی سرش را بالا میگیرد و میگوید خواهش میکنم شما شروع کنید. پسر کمی میخندد و میگوید من معتقدم احترام به همسر را در همه جا باید رعایت کرد، پس شما اول شروع کنید. دختر ابروهایش را در هم میکشد و با چهرهش نسبت به این حرف پسر اعتراض میکند. او در دلش میگوید معلوم نیست چند ماه به دنیا آمده هنوز اتفاق نیفتاده. میگوید همسرم. با ترش روی خاصی میگوید برای اینکه وقت پدر و مادرها بیشتر از این گرفتن شده، خواهش میکنم تعارف را کنار بگذارید و شروع کنید. پسر جیبهای شلوار و کت پیراهنش را میگردد و بالاخره برگه بلند و بالا پیدا میکند. اما قبل از اینکه شروع کند دختر میگوید من اعتقاد دارم مرد باید به پدر و مادر همسرش مثل پدر و مادر خودش احترام بگذارد، شاید کمی هم بیشتر. شما هم؟ او میگوید بله. من معتقدم در زندگی، دختر داره میگه، من معتقدم در زندگی نه حرف مرد نه حرف زن نباید حرف آخر باشد. منطق و تفاهم حرف آخر و راه در زندگی میزنند. شما هم به این مسئله معتقدید؟ بله. به عقیده من روابط فامیلی باید بسیار گرم و صمیمی باشد. هم باید به مهمانی فامیل برویم هم آنها رو دعوت کنیم. درست است؟ بله. من فکر میکنم دخالت پدر مادر شما در اندازه مشاوره مشکلی ندارد، اما نباید بیش از این در زندگی ما وارد شوند. قبول دارید؟ بله. مرد باید صحبتش برای کار و بعد از ظهرش مطلق، مرد باید صبحش برای کار و بعد از ظهرش مطلقا برای همسرش باشد. درست است؟ بله. خب اینا هر کدوم از اینا خودش تفسیری داشت که چگونه کدوم بله. شما میگی بله، ولی وقتی رفتی وارد زندگی شدی میبینی نه خیر، این خبرها نیست. منظور من اون روز این بود که اینجوری شود. انقدر این چیزا رو ما میبینیم، انقدر اعتباط تو جلسات مشاوره میفته. خانم میگه خودش به من گفت اینجوری. میگه نه ببین، من اونجا که به شما گفتم منظورم این بود که اینجوری بشه، اونجوری بشه، بعد اونجوری میشه. درست شد؟ فرضا باید ریز شد توی این مسائل. بس با صحبت کردم با بلاخر نه. امیرالمؤمنین فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، انسان در زیر زبانش پنهان است. فلزا باید حرف زده بشه. وقتی یه فردی شروع میکنه به حرف زدن، تازه خودش نشون میده. خب اما شیوه دوم، پسر به نظر شما مدیریت خانه باید چگونه باشد؟ دختر باید بر اساس تفاهم و مشورت پیش برد. آمدیم و پسر آمدیم و با گفتگوی منطقی به نتیجه نرسیدیم. ببینید آن وقت چه؟ خب بیشتر حرف میزنیم و با کسی که قبولش داریم مشاوره میکنیم. اگر این هم جواب نداد چه؟ بالاخره در زندگی مواردی پیش میاد که نظر شما حرف خودتان صحیح است و نظر من حرف خودم. نسبت به این موضوع ریز شدن. درست شد؟ این که میگیم ریز باید بشیم یعنی این. نه که بله بله خوبه، تایید میکنم، عالیه، بسیار عالی. درست شد؟ بعد میبینیم مثلا طرف اینجا همینجا جلسه قبل میگه 6 دقیقه بیشتر ما با هم دیگه صحبت نکردیم، زندگی اونم شروع کردیم. همین. اون باید انشالله که اشتباهی انجام نشه تو انتخابش، ولی اینو باید بدونه خیلی احتمالش وجود داره که خیلی مسائل نفهمیده باشن اول زندگی. خب حالا این صحبت کردن ها اینا خانم ها باید بدونن توی جلسه خواستگاری یه برگه شما باید داشته باشید که معیاراتون رو نوشید، سوالاتون یه برگه باید داشته باشید یادداشت کنید اون چیزایی که آقا میگه. مثلا شما میگین نظر شما در رابطه با مثلا صداقت چیه، ایشون میگه اول شما میگید مثلا شما خودتون رو آدم صادقی مثلا میدونید، ایشون میگه بله من همیشه صداقت بود. و شما یادداشت میکنید، سعی میکنید این حرفی که زده رو بنویسید وقتی او داره صحبت میکنه. در موقع در تحقیقات دیگه میرید میپرسید، مثلا به رفیقش میگید بله ایشون بچه صادقی هستش، مثلا شما با هم دیگه کار میکنه در رفیق سعی میشناسید. میگه این نه بابا، این اصلا اینجا مرغوب به اصغر خالیبند، یه حرف راست مثلا توی عمرش به کسی نزده، ده شب به بعد کلن دیگه خالی میبنده. بعد حسن این اتفاق میفته، اون میاد میگه بله صداقت، به شما از این منبر میره یه صد داد حرف هم میزنه. ولی این کجا اثبات میشه؟ توی تحقیقات. اگرچه که تو همون جلسه خواستگاری هم اگر یه زن و یا مرد زرنگ باشه با بعضی از اصطلاحاً تقاطع گیری ها یه سوالی بکنه بعد دوباره شبیه اون سوالو چند سال بعدتر دوباره بکنه، اون مردی که صداقت نداشته باشه قاطی پاتی میکنه اینا رو با هم دیگه. فجاست نمیتونه قشنگ رو منبر بمونه، هی اینا رو هی یادش میاد چی گفت اونجا، بعد دوباره قاطی پاتی میکنه، خلاصه خراب میشه. یکی از کارهایی که شما تو جلسه خواستگاری باید حواستون باشه این هستش که از تبادل احساسات به شدت باید پرهیز کنید. مثلا آقا میاد میگه من شما واقعا خیلی خوب هستید، من اصلا نمیدونم چرا انقدر علاقه من شدم به شما. خانمم دست پا شغل میشه، خواهش میکنم خوبی از خودتونه. نه این غلطه، این غلطه. بعضی از آقایون زرنگن، بعضی از آقایون زرنگن تو جلسه خواستگاری، چون خانم احساساتی و عاطفی هستش از این دنده بلند میشن میان توی جلسه، فلذا در جلسه شروع میکنه ابراز علاقه. اگر این کارو کردی باختی. چرا؟ اون موقع احساسات میشه سوار عقل شما میشه، اون احساسات میشه پدر کی؟ عقل شما خراب میشه. فلذا تو جلسه خواستگاری کاملا حالا به خاطر چی داریم میگیم بعضی از این آشنایی های تو خیابونی و دانشگاهی اشتباهه؟ به خاطر اینکه همون اول هنوز چی نشده ابراز احساسات شروع میشه، و زمانی که ابراز احساسات شروع شد چه دختر چه پسر دیگه عقل درست برای انتخاب ندارند. همین که میاد کار خراب که مثلا ما یه مثال بزنم براتون، توی یه مادری تماس گرفته بود، دخترش دانشجوی ارشد بالینی بودش، روانشناسی بالینی بودش، میگفتش که یه پسری اومده خواستگاری کرده از دختر من و این دختر خان دختر من دختر خیلی خوبیه، اون پسرم دخترم میگه خیلی دختر خوبیه ولی گفته یک سال دیگه میام خواستگاریت. یعنی قاپ دختره رو دزدیده بود، به او اعتمادش جلب کرده بودش و نهایتاً بهش گفته من یک سال دیگه میام خواستگاری شما. کار به جایی رسیده بود یه روز این خانم مادر رفته به گوشی خانمو دیده بود، نگاه کرد این دختر عکسای خودش عکسای عروسی و اینا رو برای فرستاده بود، برای به عبارتی با تیپ عروسی فرستاده بود برای این آقا. خب اعتماد بیجا، اعتماد بیجا. این اگر مرد واقعا مرد زندگیه چرا رسما نمیخواد خواستگاری به خودت گفت؟ چرا گفت سال دیگه میاد خواستگاری؟ مگه اشکالی داره الان بیای خواستگاری؟ مگه اشکالی داره الان عقد کنی دو سال دیگه بیای ازدواج بکنی؟ درجاستی؟ نه اون مرد زندگی نیست، اون دنبال سوء استفاده است. ولی این دختر نفهمیده، همین گفت به به به، نمیدونم اون کلاغه بود میگفت چه دومی چه سری عجب روی اینا فلان، اونم گفت واه مثلا چقدر این مهربونه، این چقدر مثلا چقدر میفهمه که من چقدر زیبا ام، این چقدر فهمیده است این فلان. هیچی شل شده بودش، درست شد کار خراب کرده بودش، در حالی که همین پسر میتونه هزار تا سوء استفاده کنه از عکس این خانم. الان من یک اشتباه فوق العاده راهبردی هستش.
فهم تحقیقات بعد کی انجام بده؟ مثلا دختر
یا پدرش؟ خود دختر که قاعدتا توانش رو نداره، قاعدتا پدر برادر کسانی که به لحاظ اعتقادی با شما یکی باشن. یه وقت میبینی مثلا چیز بد از نظر شما بده و از نظر دایی شما اصلا بد نیست، او وقتی بره تحقیقات بکنه نمیتونه اون چیزی که شما میخوای بیاد به شما بگه، ولی یه کسی که شما قبولش دارید مثلا پدرتون رو قبول دارید، یه کسی که مثل شما فکر میکنه
تا یه حدودی فکر میکنه ولی مثلا تا یه حدودی.
پس اگر نه و کسی رو ندارید باید بگید ملاکاتونو، بگید بابا من میخوام اینجوری باشه، اینو بپرس از من، اینا باید حسابش بشه، صداقتش من میخوام بدونم، آدم خسیسی هست یا نیستش، نسبت به نماز و ایمان و اعتقاداتش چگونه هستش، احترام پدر مادرش رو چقدر داره. خب این خیلی خوبه، بعضی فکر می‌کنم مثلا اگه بچه‌ها احترام پدر مادرشون داشته باشن بده، اتفاقا برید بگرد دنبال اونا که احترام می‌ذارن به پدر مادرشون، دست مادرشون رو می‌بوسن، اینها کسایی هستن که اصالت دارن. ولی اون کسی که مثلا طرف مادر جلسه مشاور میگه بابا این با مامانش هم چیزی با من دعوا نمی‌کنه که اون سری مادر دستشون مادرش هم بلند شده بودش، نمی‌دونم فلان جلوی من گفتم تو این چیزا رو می‌دونستی یا قبول کردی؟ آره نه خودش اومد گفتش من با مادرم. گفتم کسی که میگه من با مادرم میگونه اصلا او چگونه میتونه آرامش به همسرش بده؟ اون که مادرشه نتونسته، تو زنی تو فکر زنی یه دعواتون بشه هیچی دیگه. این نکته مهمی که باید بهش دقت داشته باشی. حالا سوالات چیه؟ بخش اول سوالات بحث آینده زندگیه. من میخونم انشالله که اونا که یا ضبط میکنن یا یادداشت میکنن یا این که به ذهن میسپارن. به نظر شما مهمترین عامل موفقیت در زندگی چیست؟ این خیلی مهمه که یه فردی آینده و مهمترین عامل موفقیت طرف مقابلش ببینید چیه. چه صفاتی را برای همسر آینده خود لازم می‌بینید؟ دوست داری که همسر شما به عنوان یه همسر، به عنوان یه شوهر چه صفاتی را لازم می‌دونید توی بحث همسر آینده شما؟ در زندگی به کجا خواهید رسید؟ اینکه نقطه مقصود زندگی اون آقا چیه خیلی مهمه. یکی میگه من میخوام زندگی رو یه جوری انجام بدم که مثلا تا 10 سال آینده تبدیل شده باشم به یک تاجر بزرگ توی مثلا کشور مثلا ایران. یکی میگه من دوست دارم که زندگی خوبی داشته باشم و بتونم برای خداوند بندگی کنم، بتونم با اخلاق و خوب خودم برای خانوادم آرامش رو هدیه بدم، میتونم دوست دارم که با تلاشی که میکنم رشد به لحاظ شغلی، به لحاظ ایمانی عقیدتی بکنم و و و. این مهمه برای شمایی که معیارهاتون رو نوشید برای خودتون و فکر میکنید که چه نمره به خودتون دادید دیگه. برای خودتون رو اول گفتین، اول با خودمون بشناسید، بعد حالا معیاراتون رو دارید میپرسید که تو چگونه هستی، نگاه شما، هدف زندگی چیه، اصلا هدف شما چیه، بزرگترین آرزوی شما چیه. خیلی مهمه که یه آقایی بپرسه، از آقا بپرسه. بعد خیلی هم واقعا صادقانه میگن، یعنی این خیلی مهمه. بعد تعدد سوالات باعث میشه که دیگه یه فرد اگه بخواد فیلم بازی کنه دیگه نمیتونه، وارد بازی میشه، یعنی میفته تو بازی. فلذا این خانم ها باید زرنگ باشن، که معمولا زرنگ هستن، چون مسلطتر هم معمولا تو جلسه خواستگاری مسلطتر هستن. نظر شما در رابطه با مراسم عقد و عروسی چیه؟ دقت کنید. یکی میگه بابا هنوز نه به داره، نه به باره، نه فلانه. بله، من دوست دارم مثلا مراسم و یک جلسه فوق العاده مختلط همه باشن، دختر خاله ها، پسر خاله ها، فلان. یکی میگه نه، من دوست دارم که بله حتما باید مراسم عروسی بگیریم، در شأن خانواده ها و خودمون باید بگیریم، ولی یک عروسی ساده خدمت شما هستم با این شرایط، و تو عروسی ما گناه نشه، چون دوست ندارم مقدمه شروع زندگی ما با گناه شروع بشه، چون میدونم اثر وضعی در زندگی ما خواهد گذاشت و بدبختیشو خودمون بعد تو زندگی خودمون بکشیم، و این اعتقاد دارم با این شرایط مثلا دوست دارم مراسمم این گونه باشه. بله بله، جلسه و یا جلسات دیگه. ببین، چون من اعتقاد به یک جلسه ندارم. انقدی شما بعد صحبت بکنید، حالا ممکنه این جلسه اول شما نیم ساعت باشه، لازم باشه 4 تا 1 ساعت دیگه هم صحبت کنید، اشکالی نداره. اینجا نه دیگه فرمون نمیشه بعد فرمون، نه خانواده دختر خانم زنگ میزنن میگن ببخشید دختر من هنوز چند سوال داره، یک جلسه یا ما بیایم یا شما برید. اینم بگم قبل از اینکه هنوز عقلی انجام نشده، یک بار خونه طرف مقابل رو برید ببینید، خونه شون رو برید ببینید. چرا؟ چیشو ببینید؟ به خاطر اینکه مثلا شما وقتی رفتید آفرین، ببین فرهنگ ها هم مهمه دیگه. یه وقت میبینی یه فردی میاد تو پیش شما خیلی اتو کشیده، خیلی مرتب فلان اونجا میشینه، چی میگن خانما، میگن با چی و فیس، فیس و افاده و اینا هم چیزا. آره، با افاده میان اونجا، بعد میره تو خونهشو نگاه میکنه، میگه مثلا یه متروکه، یه مثلا فلان، فقط یعنی اینو فقط ظاهر رو حفظ کردن. ببین این نشانه داره. یا شما مثلا میری سرویس بهداشتی، اونم میری بچه‌ها کثیفه. نه مهمه اینا، شما شاید دقت نکنه بهشون، خیلی مهمه. ببین این آقا قراره بیاد بشه همسر شما و پدر فرزندان شما. بعضی اصلا این خبرو ندارن، طرف 6 ماه از زندگی شده هنوز یه بار نرفته خونه پدر شوهرش، در حالی که از نظر ما اینه که آقا شما یه جلسه صحبت رو تو خونه آقا بذارید، بگید یه جلسه رو ما میایم خدمت شما. متوجه هستی؟ اصلا نه نه، حالا شما که نمیگه درو باز کن من بیام ببینم مثلا. وقتی چند جلسه صحبت کردید، یک جلسه شما میتونید بگید که اگه اشکال نداره این جلسه رو اونجا جلسه بزنید، اشکال نداره. قرار نیست که ما مثل عرف کار ما بد نیست. ببین کار ما در اگه یه وقت کار ما بد باشه، خب میگیم خب آقا این درست عرف نیست ولی مثلا بده، ولی این کار ما بد نیست. قرار نیست کار ما همش عرف، خیلی از عرف ما غلط، این جایزه های گرون، مهریه های بالا، همه غلط. خب لذا این براش گاهی وقتا میبینید یک قرینه، فقط یه چیزش دیدن، مثلا رفتی اتاق خواب آقا دیدی عکس یه زن مثلا خواننده غربی زده اونجا، برای شما خیلی مهمه. شما دوست داشتی که مرد شما چشم پاک باشه، نمیدونم مثلا یاد مثلا فلان سی دی های فلان مثلا زن خواننده مثلا تو رو میزشه. خب اینا مهمه، نکاتیه که گاهی وقتا شما تا نری تو دل اون خانواده، تو اون خونه، این سر نمیبینی و زمانی خواهی دید با این عرفی که امروز داریم که 6 ماه زندگی گذشته. بعد من ای بابا من اگه من اینو میدونستم، یا مثلا اصلا به نظافت دقت نمیکنه این خانواده، این چه وضعیتیه؟ یا نه مثلا میبینید مثلا تو خانواده باباش مثلا یه وضعیت مثلا خیلی روی سیگار میاد، نکنه برادرش معتادن، نمیدونم قرینه های گاهی وقتی یه چیزایی آدم توی میبینه بعد اون یه چقدر خوب شد. نکات مهمی اینا چیزی هست شما باید بشه جلسه اول شما نهاد بگیم ما میهیم خونتون ها ببینید ببینید این یه عرفیه، این یه چیز عرفیه. خب الان مثلا تو تهران این رواله، تو تهران این گونه است که معمولا اول خواهر و مادر میرن دختر رو میبینن، یه جلسه آشنایی اولیه هستش، بعد مثلا میرن جلسه دوم آقا پسر میاد، مثلا همون جلسه اول میرن مثلا گل نمیبرن، خب مثلا بعد جلسه دوم پسر که اومد گل میبرن، مثلا یه قاعده های همش مسخره است، یعنی اینا من اصلا هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم چون همه ساختگی الکیه، هیچ بنیاد و منطقی پشتش. پسرو بستگی داره، بستگی داره خواهش میکنم. این که شناخت شما نه، بالاخره ببین از یه لحاظی پسر جلسه اول نیاد بهتره، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره ببین دختر احساسیه، وقتی آقا وارد میشه خود به خود یه کوچولو یه احساس تعلق خود به خود آدم یه نکنه مثلا او همسر آینده منه، یه کوچولو. بعد مثلا پسر میاد به هر دلیلی خانواده خانم، خود خانم، شرط بر، یا اصلا صحبت‌های اولیه که خود مادر هم میتونه مثلا ببینه و بهش برسه، به اختلاف میرسن و نمیشه و میره، خود دختر اینجا یه کوچولو ضربه میخوره، اینو دخترها باید بدونن. فرض اشکالی نداره مادر اگه خواست بیاد، این روال هم تقریبا جا افتاده، خیلی جا این کارو میکنه، ولی دیگه جلسه دوم وقت اومدش دیگه اینو باید بدونه، یعنی دیگه خانم مثلا، چون مثلا آقا میگم آقا پسر به مادرش میگه خب من که نمیخوام برم تو خیابون بگردم یه دختر خوبی پیدا کنم، چه کار من نیست، من اینو میسپارم به شما، من دوست دارم همسرم زیبا باشه، دوست دارم نمیدونم به لحاظ چیزی که بالاخره مهمه برای آقایون، لحاظ اخلاقش، ایمانش، نمیدونم زیباییش، اندامش، تیپش، ظاهرش، حجابش، عفتش، اینا مهمه. لذا خب مادر کسی هستش که فهمیده خب او چی میخواد، به شرطی که بفهمه، چون گاهی وقتا مادر ما هم اشتباه میکنه، یعنی مثلا میگه یه دختری برات پیدا کردم، چی نگاه میکنه میبینی مثلا شبیه مثلا دیوه، تجسسی یا به دلش نمیشینه، حالا شوخی میکنم ما، خب میگه اونجوری که میگه وای چقدر این فلانه، بعد میگه نه واسه اصلا اینجوری که تو میگفت نیست، اینجوری هم این اشتباهات هم وجود داره. بفهم من شما رو تو تصویر ندارم. آها شما نه خیر غلطه. یکی از جایی که ما اول بحث بکنم گفتیم، همینجا گفتیم دیگه، یکی از جایی که شما باید میتونید خلاف پدر و مادر صحبت کنید این هستش که بگید که من دوست دارم با ایشون ازدواج بکنم یا نکنم. حالا یه وقت شما میگید دوست دارم ازدواج کنم، خانواده نمیذارن، خب نشد، ولی دیگه نمیتونن شما زور کنن که باید ازدواج کنی، چون شما قراره یک عمر زندگی کنی، ما حدیث داریم در این رابطه، یعنی پدر و مادر ما ولایت ندارن به ما بگن که شما باید با این ازدواج کنی و یا نباید با این ازدواج کنی، خود ما باید بهش برسیم. پس اینجا احترام معنا نداره، یعنی شما اگر گفتین نه بی احترامی نکردید، باید بگی پدر جان مادر جان من دستبوس شما هم هستم ولی واقعا علاقه ندارم، اصلا این آقا همه چیش خوب، اصلا من کشش ندارم، من خوشم نمیاد، قیافش خوشم نمیاد، حتی اگر اینم بود شما اگر رد کنی اشکال نداره، خوشت نیاد ازت، همه چیزش هم خوبه ولی قیافش بد، ولی اگرچه که این باید تحت نظر مشاور، یعنی خوبه که با یه مشاور شما صحبت کنید که واقعا این که میگی قیافه فرد کشش نداره و همه چیزش خوبه چیه، شاید این درست بشه، درست شد و شاید هم درست نشه، اون باید تحت نظر مشورت با یک مشاور حتما باشه. ببخشید
یه سوال، حالا من یه سری خانواده رو دیدم مثلا اون خواستگاری که میاد از همه لحاظ خوبه ولی مثلا پدر خانواده میگه قیافش خوب نیست یا مادرش مثلا
به هیچ وجه، اصلا مهم نیست. ببینید پدر حق چنین حرفی نداره، اگرم میگه از کردم پسر یا دختر باید این حالی که احترام اونها رو داره نباید قبول کنه، درست شد؟ مثلا بنویسید براشون، شما نه نباید بگید دوستش دارن، خب ولی مثلا ببین توی بحث چیز با کسی رو در بحث ما توضیح تربیت فرزندان میگیم. ما حالا شما الان خانه اولید، فردا خداوند به شما فرزندان عنایت میکنه، تو قضیه تربیت فرزندتون این مشکل به وجود میاد. مثلا بچه میاره خونه بابا، بابا خب برای بچه پفک نمیخری، بعد بابا میگه خب پسرم نوه عزیزم نمیدونم فلان، میره یه پفک براش میخره. شما اونجا نمیتونی بگی بابا مثلا احترام پدر، بله احترام پدر سر جاش، ولی میگه پدر جان بابا جون عزیزم مثلا اینجوری ما تو خونه اصلا بهش نمیدیم. میشه خواهش کنم شما ندید با یه ادبیات زنانه. ولی اگر این اتفاق افتاد اون موقع بابا میگه نه بابا اینا من یه پروسه ای تعریف کردم برای تربیت بچه‌شون، یه حساب کتابی داره خب، و این کم کم درست میشه. همه زوجینم اول زندگی این مشکل رو وقتی بچه‌شون بذارن میان با پدر مادرشون دارن. یه عده میگن احترام بذار، هر چی اون گفت این غلطه، احترام بذار ولی هر چی تو گفتی، چون تو داری تربیت بچه تو رقم میزنی و تو مسئول تربیت بچه‌تی. الان هم همینطور، اگر شما وقتی دیدین ملاک لزوم نداره بگی بابا من دوستش دارم، بله این حرف قشنگی نیست، ولی میتونی بگی بابا اون معیارهایی که مد نظر ما هست اینا رو داره ها، ولی این یه دونه نداره و این یه دونه به نظر من درجه دوئیه. میخوای با یه مشاور مشورت کنیم، میخوای نظر یه کارشناس هم بگیریم تو این زمینه ببینیم چی میگه، که معیارهای درجه یک ما رو همه رو داره، ولی مثلا این دو سه تا معیار درجه دو رو نداره، تاثیراتش اینه، نمیدونم مثلا کچله مثلا. خب ولی کچل بودن که بد اخلاقی نمیاره که، بله آدمی کچل میتونه خیلی خوش اخلاق باشه، کچل بودن که مستاق و معیار درجه یک ما نیستش که، درجه دوه، درجه یک ما چیز دیگه بودش، درست شو؟ پس بنابراین اگر این اتفاق افتادش طبیعتا شما میتونید خیلی با رعایت احترام خانواده نظر خودتون رو بگید، نگید من اون دوست دارم، بله چون هنوز زوده برای دوست داشتم، شما تازه هنوز اجازه داری میدی که او بیاد، حالا خواستگاری و حالا تحقیقات و حالا مشاوره و اینا که گذشت، بله اون موقع شما میتونی بگی که من دوست دارم و دوست دارم که او به عنوان همسر آینده بپذیرمش. خب اینم از این موضوع. نظر شما درباره مهریه چیه؟ بعضی هم میگن که تو جلسه خواستگاری از مهریه بد نیست. نه خیلی بد نیست، شما باید نظر طرف مقابل تو بدونید، نیایی 10 جلسه باهاش صحبت کنید بعد تو جلسه مهریه که میخوام مهر رو تعیین کنن خانواده عروس بگه 2500 تا میخوام، خانواده دوماد بگه من 14 تا بیشتر نمیتونم. متوجهید؟ همونجا نظر خود مرد باید بگیرید، نظر شما چیه، بعد نگاه کنید ببین معیار شما چیه، معیار او چیه. درست شد؟ زندگی در شهرهای دیگر رو چگونه میبینید؟ بعضی میگن که این چه حرفیه، بله الان دیگه اینجوری نیستش که مرد شما اراده بکنه هر کاری که بخواد تو همون شهر خودتون بشه، بله ممکنه گاهی وقتا لازم باشه چند سالم بره شهر دیگه کار کنه. شما آدمی هستی انقدر به خانواده وابسته ای نمیتونی دور شی، یا میتونی بپرس ببینه اون چگونه، اصلا برنامه‌ای داره که یه موقعی یه وقت خارج از شهر بخواد بره کار بکنه، آدم این گونه ای هست، یه همچین چیزی تو ذهنیتش میپرورانه یا نه. بعضی ممکنه بگن چه چیزایی شما داری نگاه میکنی، بله همینجوریه. این که خیلی ها میرن و سر همین مثلا محل مسکن، حالا من میگم هفته پیش انقدر ما روزانه مرتبطیم با مشاورای مثالمون، همین هفته پیش میشه همین سر جریان مسکن مثلا مشکل خورده بودن، در حالی که همین اینو اگر روز خواستگاری با هم دیگه بسته بودند، با هم دیگه تبیین کرده بودند و تفسیر کرده بودند، امروز انقدر دغدغه نداشتن که آقا یه سازی بزنه خانم یه سازی بزنه. اینا نکات مهمی هستش. خب بخش دوم، خانواده همسر از نظر اجتماعی. از نظر اجتماعی خانواده شما چه دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایی دارن؟ مثلا درباره جامعه، مشکلات اجتماعی، حکومت. یکی نگه نمیدونم من سیاسی نیستم و من فلان، نه مهمه، شاید همسر شما خیلی هم سیاسی باشه. البته که ما اعتقادمون این هستش که سیاست و دیانت ما یکیه، ما این اعتقاد داریم، سیاسی و غیر سیاسی نداریم، هم به عبارت زندگی دینی داریم، هممون هم سیاسی، یعنی حکومتمون برامون مهمه، اینکه کی هست کی داره بد کار میکنه برامون مهمه، انتقاد میکنیم، کی خوب داره کار میکنه شاکرشیم، درست شد؟ این برامون مهمه. برای طرف مقابلتون و خانواده طرف مقابلتون باید بپرسید چگونه هستش، این نکته مهمی هستش. سطح فرهنگی و طرز تفکر خانواده خود رو چگونه ارزیابی میکنید؟ شما اینو از کی میپرسید؟ طرف مقابل، بعد ببینید چی میگه و اینایی که میگه رو چیکار میکنه شما؟ یادداشت میکنید. جلسه خواستگاری رو سعی کنید ضبط نکنید. بعضی این کارو میکنن. این کارو نکنید. جلسه خواستگاری ضبط نکنید. اگر هم خواستید این کارو بکنید حتما اجازه بگیرید. که سوء برداشت نشه. مثلا یه بنده خدایی اومده و گفته بود که تو جلسه خواستگاری ضبط نکنید ها، بعد خودش ضبط کرده بود، به آقا گفته بود ضبط نکنید، خودش ضبط کرده بود. بعد آقا تو جلسه مشاوره اومده بود میگفتش که مثلا این آقا خانم همون اول به من عدم صداقت داشت، به من گفت ضبط نکن، وقتی ضبط نکن کار بدیه، من نباید بکنم، خب خودتون آقا بکنید دیگه. متوجهید؟ همین اینا گاهی وقتا یه دفعه قرینه های کوچیکی میشه که توی اختلافات هی میزنن سر کله هم دیگه زن و شوهر. ببین همون اول بود اینجوری بودی، خانواده شما تا چند از به امور مذهبی پایبند است؟ اعضای خانواده شما قدیمی، متجدد یا معمولی هستند؟ اعضای خانواده شما تا چند از به شادی و نشاط اهمیت میدهند؟ آن دارید می نویسید؟ اعضای خانواده شما قدیمی، متجدد یا معمولی هستند؟ اعضای خانواده شما تا چه اندازه به شادی و نشاط اهمیت میدن و اصولا انسانهای شادی هستند؟ به مثلا شما وقتی وارد خانه فرد میشید، دو سه جلسه صحبت کردید تو خانه خانوم و عروس، حالا میگید که اگر اشکالی نداره جلسه چهارم یا پنجم میخوام بیام مثلا خونه شما. شما میره اونجا میبینی مثلا وارد خونه که میشه احساس میکنی که مثلا روح اینجا مثلا سرگرد، روح سرگردان داره مثلا طوری که وضعیت بد، نور مثلا اینا هم مهمه ها، تو روحیه آدم ها مهمه. بعد میبینی مثلا دوتا خواهر داره یا دوتا برادر داره، همه مثلا یه حالت ادبیات بد رفتاری مثلا با شما برخورد میکنن، یه تجسسی اینا اثرگذاره. خاموشه داره میخنده. نکنه رفتید خونه خواستگارتون دیدید؟ بفهم
از لحاظ اعتقادی خیلی شدیه هم، بعد من کارش مشهد، بعد من هم دارشون که من نمیتونم بیا مشهد رو بکنم، شما بعد به من گفتن که اگه بعد از دو سال من بهم انتقالی دادم میام تهران، الان اگه ندادن مشخص نیستم ما شیرین رو دوره ازش بکنم دیگه، چی بحثی میشه اینه که اگه به شما انتقالی ندادن چی میشه بعد؟
حالا اگر شما همه کاراتونو کردید و به این نظر رسیدید که این گزینه گزینه خوبیه یا نه، الان مرحله اول الان بتونید نقطه به مشکل خوردید، یعنی شما خواستگاری و تحقیقات و مشاوره رو انجام دادید، به این رسید فقط الان نقطه تضاد و تعارض شما فقط همینه، اگه فقط همینه و به این نظر رسید تصمیمتون گرفتید، اون تصمیم گیرنده نهایی شما هستید. میتونه یه شرطی بذارید بگید که انتخاب حق مسکن با من، یعنی یکی از شروط ضمن عقد شما این باشه که حق تعیین حق مسکن با شما باشه. فرضا مرد شما حتما باید تایید شما رو برای قانونن باید احترام قائل باشه برای جایی که شما میگید. ولی از نظر خود من شما باید ببینید اگر واقعا وابستگی عرض کردم، ببینید با این نگاه که این آقا کفویت با شما داره و شما به این رسیدی که ایشون میتونه همسر خوبی برای شما باشه، با این نکاتی که عرض کردیم و انشالله در آینده عرض خواهیم کرد، اگر اینجوری بود بله شما میتونید تعدیل کنید توی خواستن. بعد نگاه کنید ببینید که وضعیت محل مسکن شما جزء معیارهای درجه یک یا دو، اگر یکه و نمیتونی باش کنار بیای، چون ممکنه دو سال دیگه او درخواست انتقالی بده و بگه نه و بگه ببین من گفتم، همون جریان تفسیره به وجود میاد، ببین من گفتم اگر اجازه ندادم، اجازه ندادم 6 سال دیگه بمونی. اگر نه این جزء معیارهای درجه دو شما هستش، یعنی شما درجه یک رو با هم مچید پذیرفتید، این به عنوان مثل کچلی آغاز.
نه قرار شد بعد از اینکه بعد از دو سال بهشون انتقالی گرفتن اومدن، بعد
عروسی میگیرن، یعنی الان عقد باشی. خب حالا اگه نیومدن چی؟ خب نه دیگه، باز کارتون سخت دارید میکنید. خب شما اول اینو به من بگید، این اولویت یک شماست یا دو؟ خب اگه اولویت درسته، اگه اولویت یکتونه باید تصمیم بگیرید، چون هیچ تضمینی وجود نداره که او بعد از دو سال برگرده. اگر میخواد تصمیم بگیرید، میخواد محکم کاری بکنید، فقط میتونید شرط ضمن عقد بذارید، بگید که بعد از دو سال شما منزل رو باید بیارید مثلا کدوم شهر؟ تهران یا هرایی، حالا چه خانواده. درست شد؟ پس بنابراین میتونید شرط بذارید، ولی فقط تأکید میکنم باید دقت کنید توی انتخاب، خیلی مهمه. خب نکته بعدی، افراد خانواده شما برای درد دل کردن چه کسی را انتخاب میکنن؟ یا میتونیم بگیم برای مشاوره گرفتن، یا یا میتونیم بگیم از کی معتمد فامیل شما، کی که محل رجوع خانواده شما هستن؟ آفرین. یعنی این که مثلا یه مثال میزنم، توی بحثی یه مشکل یه کسی که خیلی قبولش دارن، یه مشکل میخورن میرن به او رجوع میکنن، که مثلا عمو، دایی، نمیدونم پدر بزرگ، خب کی رو قبول دارن و نظرات او رو میپسندن و اعتقاد دارن به او. این برای شما مهمه که ببینید این کیه، آدم موجهیه یا نه آدم باری به هر جهتیه، که اصلا وقتی میبینی که این میشه مشاور اینا، پس تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. درست شد؟ شما چه کسی را، خودت چه کسی را برای درگیر کردن و یا مشورت انتخاب میکنید؟ چرا؟ تا چه اندازه این شخص قبول داره؟ این خیلی مهمه که چه کسی این آقا مورد قبولش تو زندگی، چه کسی خیلی قبول داره تو زندگی. مثلا یکی میگه آقا من آقای پناهیان خیلی دوست دارم، سعی کردم تو جلساتی که میرم، مثلا اربعین که با هم دیگه رفته بودیم پیاده روی با آقای پناهیان بودم، خیلی از مشکلاتم میرم با اون صحبت میکنم، خیلی از شبهات فکری عقیدتی هم میرم با اون مطرح میکنم، خب این مشاور خوبیه. یکی هم میگه مثلا من فلان مثلا روانشناس غربی که اصلا نمازم نمیخونه، میرم با اون مشورت میکنم، پس باید بترسید اینجا باید یه کوچولو بد حواستون باشه. این از کی داره مشورت میگیره؟ مشاوره او. یکی میگه من پدرم مشاورمه، میره نگاه میکنه میگه پدرش یه آدم بد اخلاقه، نمیدونم پدر سالاره، نمیدونم مثلا نماز نخونه دیگه، حالا دیگه. یا برعکسش چه آدم خوبیه، چه آدم با رفتار عالی با خانواده هستش. خب این برای شما مهمه که همسر آینده شما از چه کسی اثرپذیری داره. درست شد؟ میزان دلبستگی شما به پدر مادرتون چه اندازه است؟ دلبستگی به اعضای خانواده، به پدر مادر، به کدام یک از اعضای خانوادهتون علاقه بیشتری دارید؟ نگاه خانواده و فامیل به خود شما چگونه است؟ واکنش پدر و مادرتان در مقابل شکست‌های شما در زندگی چیه؟ آیا شما در طول زندگی اصلا شکست داشتید؟
این سوال چه میگید به پرسید نگاه فامیل و اینا به شما چگونه هست؟
آفرین، شما قرار این سوال رو بکنی که راستی آزمایی کنی. شما الان داری از او یه آزمون میگیری، او خبر نداره. اینا رو یاد، اینکه گفتم بعد یادداشت کنید جوابای او رو، مثلا یه درباره اون سوالی که نوشتید جلوش جواب بنویسید، این اون چیزی که میگه، بعد اون لیست میشه دست میفته دست محقق. بله نه زشته چیه، نه هیچ هم زشت نیست، بعد اجازه بگیرید، بعد اجازه بگیرید، بعد اجازه بگیرید، اجازه دارم زد کنم جلسه رو، و اگر نداد اون موقع شما دستتون میمونه توی پوست گردو.
سوالاشو
چطوره مثلا
آسانش رو
خیلی
از
دیدم
به سوال
برسیده، مثلا این موضوع خیلی خودش مثلا بعدش اومده بود یا حالا چرا بعدش اومده بود؟ این اتفاق خیلی نه ببین، این به خاطر اینکه نگاه ما عوض شده. ببین نگاه ما عوض شده، فرهنگ این موضوع عوض شد، ما درستش کنیم. این بده یا اینکه شما این کار رو نکنی، ذهنی بیای سوال کنی، چهار تا سوال کلی بکنی، او هم بگه آره و تایید کنه، بری وارد زندگیش، بعد بگی ای بابا ای کاش من اینو همون اول میدونستم، اگه میدونستم نمیگفتم، اگه میدونستم بله نمیگفتم. من کدومش مهمتره؟ این که شما جدی بگیری. ببین اینو ما شما بدونید، قبل از ازدواج و در مرحله اون بر مثلا یه جلسه جداگانه هستش، میگم بلندتر بگید ما هم استفاده کنیم، در مرحله قبل از ازدواج و انتخاب سخت گیرترین کارها رو باید انجام بدید، ولی وقتی به این رسیدید که این آقا آقای خوبیه، این خانم خانم خوبیه، یعنی این دوتا زن و شوهر، این دختر و پسر میتونه زن و شوهر خوبی برای هم باشن، اون موقع دیگه راحت بگیرید. ما مشکل اینه اولش راحت میگیریم، مثل ورود به دانشگاه ما اولش همین سخت میگیرید، طرف وارد که شد دیگه حتما فارغ التحصیل میشه. درست شد؟ این غلطه، ما قشنگ 180 درجه عوض کردیم. بابا سخت بگیر، انتخاب که کردی حالا راحت بگی مهریه کم بگی، جزیه کم بده، نه من فلان کن. ما این ورا در انتخابمون دقت لازم رو نمی کنیم، بعد میریم جهیزه های اونجوری مهریه فلان، مثلا من 20 مثلا هزار سکه برای آزادی بکنم که عمرن دیگه منو طلاق نده، نمیدونم این کارو بکنم که دیگه فلان، نه این غلطه، اشتباه جا دیگر اشتباه رفتی، مسیر جا دیگر اشتباه رفتیم ما. خیلی
سوال هم
خشم
مثلا نظرتون رو خانواده در مورد شما چیه؟ ممکنه که اینطوری برداشت بشه، یعنی تو زشت نیست که برداشت بشه، یعنی نظر رو حرف بقیه توی زندگی
دخالت
داره،
یعنی مهمه؟ نه، این اتفاقا سوال خیلی مهمیه، چون جواب او مهمتر میکنه این موضوع که ببینید چه موضعی میگیره. مطمئن باشه توی اون جلسه کسی بهش بر نمیخوره، چون همه داغن، هم پسر هم دختر داغه. پسر حواظ جمعه همون یه زیزیرکی یوشگی نگاه میکنه آقا دختر خانومو که بالاخره او رو هم برانداز بکنه دیگه، چهرهشو ببینه، وضعیتشو ببینه و اینها، میخواد انتخابش کنه بالاخره. بس دخترم همینطوره، میخواد ببینه آقا مثلا یه فردی که مثلا دماغش اینجوریه خوشحال بدلش نشینه، او هم بنده خداست ولی شاید بشینه. خب یعنی بعضی وقتا آدم ها اینقدر شخصیت کاریزمایی دارن، قیافه خوبی ندارن ولی فوق العاده کشش دارن، یعنی همسرش اونا رو میپسنده، ولی شما نگاه برای اولین بار نگاهش میکنی میگه چه قیافه مثلا کریول منظری مثلا داره، ولی وقتی کنارش میشینه من حقیقتا دیدم این آدمو، این چقدر علم داره، چقدر مثلا واقعا چه آدمی، آدم رو دستش بدرسن. خب اینا هست، شما همینطور. خب چی؟ عرض کردم موضوع اون مهمه دیگه، یه وقت اصلا تو موضوع میفته یه من خانوادم نه مادرم فلان، همون چون میبینه این یه مقدار حساسیت زیادی داره، من که حرفی نزدم که او حساس رو بیه مادر خودش مثلا، او حساس رو، اینا همه قرین است. لذا شما اینا رو یادداشت میکنید یا حالا ضبط میکنید، با اجازه ضبط میکنید، پیاده میکنید، میرید دست محقق، این میشه نامه اعمال همسر شما، اونم میره دونه دونه همین سوالی که شما پرسیدید و از منابع تحقیقاتی سوال میکنه و در میاره به این میرسه که بله اینجا که اینجوری گفته اصلا اینجوری نبوده، این آدمی که خیلی هم زود عصبانی میشه، عصبانی هم که میشه دیگه هیچ که نمیشه، اینی که میگه من اصلا عصبانی نمیشم، من اتفاقا اینقدر با وقارم تو فامیل همین معروفم مثلا که تو چقدر صبوری، ولی در تحقیقات میبینی نه یه چیز دیگه است، یکی اینو گفت میگه خب بهتر از تو کی اینو میدونه، میری سراغ اون، خب بهتر از تو کی اینو میدونه، میگه وقتی سه چهار نفر گفتن این عصبیه دیگه واقعا عصبیه، شما دیگه نباید روی این حساب کنی، خیلی راحت میگه برخلاف یکی از معیارهای اصلی من که خوش اخلاقی و عدم عصبی بودن هستش هست و بنده ایشون رو رد میکنم و سلام. چی؟ کی بعد بپرسی کی بپرسم میدونه، یه بنده خدایی بهش گفتیم خب شما تحقیقات کردی، گفت آره تحقیقات کردیم، زنگ زدیم پرسیدیم، گفتم ما اصلا یه همچین خانواده اینجا نمیشناسیم، چیز بدی ندیدیم ازش، چیز خاصی ما ندیدیم، اصلا نیستن، نمیدونم چه جوریه، گفتم این شد تحقیق، وقتی طرف گفت نمیدونم آفرین. حالا دیگه شما اینقدر سوال اشکال نداره، تو خوب سوالا، خوب یه سوال اینه که دیگه شما بر مبنای اصول میخوام جلو بریم، دو تا کتابه، این دو کتاب رو میخوام بگیم، حالا بعضیش دیگه هی جلو عقب میشه ولی اشکال نداره چون مطلب گفته میشه، خوبه اینا. ببینید تحقیقات یک پروسه است، پروسه یعنی یه جای شروع کنی به یه جای تمام کنی. خب وقتی شما در جلسه خواستگاری آقا اومد صحبت کردید و اون نامه اعمال رو نوشتید و دادید دست محقق که حالا برادر و یا پدر شما هستن، اون موقع شما پدر یا حالا برادر اون کسی که محقق هستش میره دونه دونه این سوالا رو میپرسه، قبل از اینکه بخواد برید این سوالا رو بپرسید از کی باید بپرسید؟ به آقا میگید آقای محترم لطف کنید یه لیستی، حتی شما نه خانواده شما، به آقا میگه یه لیستی از دوستان، دو سه تا از دوستای صمیمی شما رو تلفنش میدید، اینا بد نیست، بعضی میگه ای زشته بده، نه بابا زشت نیست، زشت اینه که بری یاد گیر کنی تو زندگی، بری گرفتار بشی تو زندگی، گیر یه آدم بد اخلاق بیفتی، گیر یه آدمی بیفتی که اصلا از مردانگی چیز سر در نمیاره، همش دنبال نمیدونم رفیق بازی و دنبال حواشی و اصلا زندگی بلد نیستش، نه خانواده داره نه فلان داره نه چیزی، این بده، این اصلا بد نیست. شما هر چی در حوزه انتخاب و اقدامات قبل از ازدواج سخت گیری کردی، اتفاقا اینجا اهمیت خود شما رو میرسونه، این اهمیت دختر رو میرسونه خصوصا که چقدر مهمه براش، با کی میخواد ازدواج بکنه؟ او هم دستش میاد که این چقدر همه جا رفته بررسی کردن که این کیه؟ از همه پرسیدن. لذا دو سه تا از دوستان صمیمی او، دو سه تا از معتمدین فامیل، دو سه تا از همسایه ها، دو سه تا، حالا یکی دو تا، حالا فرق نمیکنه، یعنی میخوام بگم یکی دو تا فلان. چون شما این تازه مرحله اوله، وقتی اینا رو گرفتید مثلا میشه یه لیست شما 20 شماره تلفن. این 20 شماره تلفن شما زنگ میزنید نفر اول، مثلا عموی ایشونه به عنوان معتمد فامیل، سلام علیکم آقای مثلا اصغر، آقای مثلا محمدی. آره خب اصغر آقا میگه که علیکم السلام، ایشون میگه بله، یه چند تا سوال داشتن در ارتباط با مثلا برادرزاده شما آقا محمد مثلا، یکی دیگه اصغرم. خب خب شما هم به چند دکتر هایی دقت میکنید؟ حتی مو جلسات آقایان اینقدر ریزبین نیستن ها که شما اینقدر مشاله ریزبین. خدمت شما هست شود که حالا مطلب رو بگیرید، اشکال نداره، این ریزبینی باشه، اینجوری نباشه اینجا رفتی همیشه یادتون بره. خب ازش سوال میکنیم آقای اصغر آقا، شما که این آقا محمد رو میشناسی، چقدر ارتباط داری در هفته، چقدر ایشونو میبینی؟ ایشون میگه بله، ایشون خیلی بچه هیئتی هستش، ما یه هیئت خانوادگی داریم، اصلا ایشون مسئول هیئت کمک منه، همه کارا رو انجام میده، خیلی بچه مؤدبیه، اصلا به هیچ وقت بحث فحش دادن و حرفای بد زدن و اصلا عصبانی نمیشه، اگرم عصبانی میشه معمولا فضا رو ترک میکنه. خب میگه دست شما درد نکنه، ببخشید اصغر آقا، بهتر از شما دو سه نفر کسی رو به ما معرفی کن که همسن و سال خود او باشه توی فامیل. دقت کنید اون دو سه نفر دیگه این آقا خبر نداره ازش. پس قرار نیستش دقیقاً به همونایی زنگ بزنیم که اون آقا به ما معرفی کرده، چون ممکن این احتمال وجود داره که زنگ بزنه عمو جان الان، آره عمو اصغر زنگ میزنه میگه اینجوریه، عمو اصغرش هم که میگه چش خیالت راحت، تو اهل سیگار نیستی، معتاد نیستی، بد اخلاق نیستی، خیالت راحت. درست شد؟ خب میکنن این کارا، نمیخوام بگم الان همینجوریه، ولی این اتفاق میفته. فلزا شما از اون بپرسید بزرگوار، به ما بگید ببینم چند نفر از اون افرادی که ایشونو بهتر از شما میشناسن و خصوصا همسن او هستن به ما معرفی کن. دو سه تا شماره میده، سری زنگ میزنه به یکیشون، یعنی قبل از اینکه احتمال بدید که اون آقا زنگ میزنه به اون دو سه تا همراهی بکنه. درست شد؟ زنگ میزنه به این کار و الان شما میگید چه کارایی باید انجام بدیم بابا، هیچکی تو خانواده ما این کارو نکرده، مثلا تا الان تو فامیله ما هیچ کی این کارو نکرده، ولی خب به خاطر اینکه بر مبنای صحیح جلو نمیریم ما تو ازدواج، آفرین به شما. شما دقت کنید میتونستید خیلی این کارا هم نکنید، همون اول میگید بله حالا یا خوب میشد یا بد میشد، ولی شما همه این سختی‌ها رو داری به خودت میدی، تلاش داری میکنی که اگر قرار بد بشه مشخص بشه دیگه وارد زندگی نشی و بد بشه. هرچند که وقتی ما همه این کارا رو هم کردیم با 100 درصد آدما رو نمیتونیم بشناسیم، ولی حداقل میتونیم بگیم یه درصد خوبی رو به شناخت رسیدیم. درست شد؟ بقیهش دیگه توکل، میگیم خدایا من تلاشمو کردم، بقیهش دیگه توکل. همه شواهد و قرائن و تحقیقات و مشاوره و صحبت ها و اینها نشون میده که این آقا به عبارتی صلاحیت این کارو داره، صلاحیت مرد زندگی من بودن رو داره. پس بنابراین با توکل بر خدا و توسل بر ائمه میرم چون میدون. درست شد؟ دیگه اونجا میگه دیگه وقتی شما تلاش کردی بعد دیگه توکل دیگه. خب از خانم باید بخوان، ولی آقا پسر نه، مادر آقا، یعنی ما جلسه‌ای که با آقایون داریم همینو میگیم، اینکه آقا هم باید یه لیستی از خانم بگیره. دوستان صمیمی، شما دانشجو، دوستان صمیمی دانشگاه، معلمین، اساتید، حالا خدمت شما عرض شد که دوستان صمیمی توی دبیرستان، مثلا معلم پرورشی دبیرستان، نمیدونم همسایه، دوست صمیمی محل، مسجد، بسیج، کانون های فرهنگی، درست شد؟ معتمد فامیل، معیارها، بالاخره اون آقا برای خودش یه سری معیارها نوشته آورده دیگه، معیارهای درجه یک و دو خودش نوشته، سوالاش هم نوشته آورده اونجا تو جلسه اون جنگ خواستگاری. عملا بله بله بله، فرق نمی کنه. بله. خب چی داشتم میگفتم؟ زنگ میزنه. خب حالا همین کفایت میکنه؟ نه خیر، حالا زنگ زنی به اکبر آقا، اکبر آقا که ازش سوال کردی، میگه اکبر آقا بهتر از شما کی او رو میشناسه؟ بله سخته، ولی زندگی یک عمره. سخته ولی یک عمره. خب روح این آقا پسر که مثلا آقا محمده خبر نداره که شما تا دو سه تا نفوس کردی رفتی و یه افرادی که اصلا عقل جن هم نمیده شما باید صحبت کردی و پرسیدی وضعیت او رو، درست شد؟ فرضا بعضی از افراد که همچین یه مقدار شرایط خاصی دارن نم پس نمیدن که نمیگن، خیلی چیزا رو نمیگن، بعد یه آدم هایی هم شما معرفی میکنن که فقط خوبی ازشون بگن و یا خوبی های اونها رو دیده باشن. خب مثلا اگه یه فردی چند تا محل عوض کرده این باید محل سوال باشه. بعضی وقتا آدم ها وقتی محلشون عوض کنن یه آبروزی کردن و جا بجا میشن. این باید حواستون باشه که وقتی از این محل مثلا دو سال اینجا بوده، دو سال اونجا بوده، دو سال اینجا، حالا یه وقتی یه فردی اجاره نشینه میگه آقا اجاره نشینه دیگه، اگرچه قابل بررسیه، ولی یه فردی میگه آقا خونه خریده اینجا، بعد فروخته رفته یه چیزی خریده، دوباره فروخته رفته یه چیزی، یا مثلا طرف قاچاق فروش نباشه، مثلا اینجا که لو رفت دوباره میفروشه میره یه چیزی دیگه، اونجا که لو رفت میره یه چیزی دیگه، اینا مهم بعد بررسی بشه. بله
مثلا
خود طرف اطلاع نداره، شما از دوستاش حالا آشنا، ممکنه از روی حسادت یا حالا دشمنی هر چی بیشتر میگه، بعد میگن که مانع از این مسئله. آفرین به شما. ویژگی بد مانع نمیشه. شما مثلا رفتی پیش، مثال میزنم، جاری بلقوه اون دختر خانم، یعنی اگر عروس بشه میشه جاریش، او هم یه آدم حسود، میگه مثلا اینجوری، او از ترس اینکه یه فردی نه جای او رو بگیره، تا حالا عروس آخر اون بوده، حالا یه عروس جوان‌تر و مثلا با تراوت‌تر می‌خواد بیاد توی اون خانواده، از این حالا میگه نه با این اصلا معتاد، این فلان بد اخلاق، دستش رو پدر مادرش هم بلند میشه فلانه. بله این نکته مهمیه تو ذهن شما، یک درصد به شاید درست باشه یا حداقل مقدارش درست باشه. خب فلذا بعد اون وقت به این میگه که خب حالا بهتر از شما که میشناسه، از اون که میپرسی هیچ، ممکنه حتی او که سه نفر به شما معرفی زنگ بزنه به سه تاشون بگه همینو بگید، ولی شما از منابع دیگتون همین سوالا رو میپرسید. خب بله مثلا احیانا وقتی عصبانی میشه مثلا حرف بد نمیزنه، یکی میگه نه بابا، من عصبانی که میشه میگه خودت جمع کن بابا، مثلا در همین حد فحش نمیده، مثلا در همین حد. خب ولی یکی میگه اون خانم گفته بود اینجوری، شما میری از چندین نفر دیگه سوال میکنی از راههای دیگه که دیگه اون منابع از سمت اون خانم معرفی نشده باشن، سوال میکنی، مطمئن میشه وقتی رسید اینجا میفهمی که بابا نه این اصلا این خودش مریض بوده، چون یه فردی اگه اومد نباید به خاطر یه گفتن و یه خراب کردن مسئله کلا زیر پلیت جریان بخوره، نه شما رو حساس میکنه، ولی شما با پرسیدن از منابع دیگه این موضوع رو مدیریت میکنه و خیال راحت میشه. حالا یا این گونه هست یا نیست، اگر نیست که هیچ، ولی اگر وارد اون زندگی شدی اون دختر رو باید توجیه کنی که این جاری تو حواست باشه، یه وقت سفره دلتو براش باز نکنی، او شما رو به عنوان یک رقیب داره نگاه میکنه، درست شد؟ اینو باید دختر باید توجیه بشه که ایشون عدم صداقت داشت در تحقیقات و دختر باید توجیه بشه وقتی وارد اون خانواده میخواد بشه. خب آیا با اعضای خانواده دعوا هم میکنید؟ بیشتر با چه کسی و بر سر چه موضوعی؟ مثلا میگم من با داداشم همیشه دعوا دارم، سر مثلا نمیدونم با هم دیگه کار میکنیم سر شغلمونه دعوا داریم. خب حالا دعوا میکنید یعنی چی دعوا میکنید؟ ریز میشید. کسی نگه این صحبت ها چیه، اینا رو ما رومون نمیشه ها. من براتون یه مثال بزنم از این رو نشدنه، حالا ما دیگه انقدر مثال داریم تو این ذهنمون که یه خانم مراجعه کرده و میگفتش که یه آقایی روز خواستگاری رو با عبا و عمامه اومد خواستگاری ما، یا الله وارد شد و ما گفتیم خدای شکر به به، من چقدر دوست داشتم یه طلبه مؤمن همسرم آینده من باشه، من خیلی دوست داشتم واقعا زن و شوهر همدیگر رو کمک کنن که در آینده بتونن مرشد یکدیگر باشن برای رسیدن به خلیفت الله و نمیدونم رسیدن به مقامات عالی ایمانی و اخلاقی. هیچی، آقا وارد شد، چند ماه از ازدواج نگذشت، به این خانم گفتم که تحقیقات بعد زمانی که مراجعه کرد تحقیقات چقدر کردی؟ گفت حقیقتا من پدرم گفت زشته تحقیقات کنیم ما، روحانیه. گفتم بی خود روحانیه، مگه روحانی آدم نیست؟ مگه روحانی اشتباه نمی کنه؟ این روحانی نمیگم، این که حالا نمیدونم کاری نداریم به بودن یا نبودن، ولی خدمت شما عرض شد که این فردی که روحانی هستش انسانه، او هم ممکن اشتباه بکنه، این همین روحانی، درست شد؟ یا مثلا مثل این آیه جهانگیری با کشف روپتوه زلزله بنده خدا خیلی زشت، خیلی بد. خب با نگاه اشرافیگری متاسفانه، البته میگه از ماست که بر ماست، البته خودمون خواستیم، ما که نخواستیم، حالا اونه که خواستن متاسفانه. البته حالا خدا به خیر بگذارن تا 3 سال اولشه. خدمت شما عرض شود که او هم آدمه، او هم اشتباه میکنه. پس بنابراین این که او چون روحانی هستش و زشته، نه بابا، هر کی که میخواد باشه، اصلا بچه یه نمیدونم آیت الله، هر کی سه نقطه باشه، خب هر کی که از شما تحقیقات کنه، اگر او بچهشه، بچهشه، خودش نیست که، بچهشه، هیچ تضمینی وجود نداره که عین خودش باشه، پس باید تحقیقات انجام بشه. بحث تحقیقات موضوع مهمیه. خب در خانواده یا فامیل کدام زن و شوهر به آرمان‌های شما نزدیک‌ترند؟ مثلا میگه من یه دایی دارم، این دایی من خیلی هم خود داییم هم زن داییم خیلی آدم‌های خوب و مؤمن و مثلا قابل اتکایی هستن، تو فامیل اون هر کی به مشکل می‌خوره مثلا میره سراغ اونا، آدمایی هستن که اگه دستشون بتونن کمک کنن دست همه رو میگیرن، کمک میکنن، آدمای خوبین. در مسائل مختلف خانواده به ویژه ازدواج تا چند روز خانواده به شما استقلال میدهند؟ تا به حال در چه تصمیماتی دوچار اختلاف با خانواده شده اید؟ یعنی نظر شما مخالف نظر خانواده تون بوده؟ تا به حال در چه تصمیماتی دوچار اختلاف با خانواده شده اید؟ در هنگام اختلاف چه اتفاقی رخ داده است؟ بخش سومش بحث سوالات اقتصادیه. حالا اینا دیگه خود شما، این وحی منزل نیستا، دیگه شما خودتون باید پرابال بهش بدید تا اونجا که میتونید ریس کنید. البته این نسبتا جزئی بود سوالات، ولی تا اونجا که میتونید ریس کنید. نظر شما درباره کار کردن همسرتان در خارج از خانه چیست؟ کار کردن همسرتان در خارج از خانه چیست؟ چه کاری را برای اشتغال یک زن مناسب میدانید؟ تصور شما از صرفه‌جویی و قناعت چیست؟ به صورت مصداقی بیان کنید. نگید این جلسه بازداشتگاه و نمیدونم طرف ها دارن بازجویی میکنن ها. نه. بله؟ نه. شما یه سوال عقب افتادی. خب مصداق صرفه جویی گفتم، نه خانواده. گفتم قناعت و صرفه جویی مصداق بگید، یعنی از نظر شما قناعت چه؟ این هم میره تو تفسیر ها. یکی میگه قناعت خیلی خوبه فلان، بعد وارد زندگی میشه میگه اینقدر دست و پا چلفتیه، اصلا تا پولی در میاره همه رو خرج میکنه، اصلا برای جمع‌آوری بکنه، قناعت کنه، همش اسراف، تبذیر. درست شد؟
همین صرفه جویی رو میگم، مثال بزنه که خانواده فلانی اینجوری
پول جمع. نه لزومی نداره بگه مثال خانواده بزنه، اما خودش هم بگه، یا نگاه خودش هم بگه که از نظر من مثلا قناعت یعنی این که انسان در زندگیش این گونه باشه. درسته؟ شما مایلید همسرتون چه نکاتی را در خرید لوازم زندگی رعایت کند؟ مثلا یکی میگه من اعتقاد دارم چون رهبری دستور داده که جنس ایرانی بگیرید، برم بگردم جنس با کیفیت ایرانی بخرم، تا اونجا که یه جنس ایرانی وجود داره ایرانی بخرم، چرا برم خارجی بخرم؟ خب آیا آمادگی دارید کمبودهای اقتصادی همسر و خانواده او را نادیده بگیرید؟ تا چه اندازه؟ درست شد؟ یک زندگی ساده را برای من ترسیم کنید. خانه ساده، سفره ساده، اتومبیل ساده، مهمانی ساده و غیره. اینا در رابطه نظرتون رو در این به من بگید. آفرین. از نظر شما خانه ساده چیه؟ زندگی ساده چیه؟ خب؟ یکی میگه اصلا ساده که من دارم فقط میخوام خرج کنم. یکی میگه به آخ تو این پول داره. یکی میگه نه. در اوج داشتن هم ما قناعت رو باید داشته باشیم. قناعت یک اصل دینیه. هیچ وقت نباید فراموش بشه. احسن شما. شما سالی چند دست لباس می خرید؟
این اشتاق خصیصی نمی
کدوم؟ نه یه سوال. ببین من یه چیز به شما بگم، شما اصلا دنبال این نباشید که طرف ما به شما چه فکری میکنه، شما فقط دنبال این باشید که به سوالاتتون پاسخ درست داده بشه. این که بخوای بگی که من این که میگم طرف مقابلم چه فکری کرد، ضربه میخورید. درست شد؟ او اومده، کسی که هر که طاووس خواهد، او اومده خواستگار شماست و مطمئن باشید به خاطر این سوالی که شما میکنید پا نمیشه بره. فردی که اومده یه خانمی رو میخواد، میخواد او رو به این اجازه که او به درد او میخوره دیگه، پس پاسخ میده به جواب و اتفاقا خیلی هم صادقانه جواب میدن. خب و عدم احیانا اگر عدم صداقت هم داشته باشد، اون دیگه توی تحقیقات باید احساب بشه. خب خب آفرین. ببین این یک قرینه است برای اون خانوم که ببینه این آقایی که این سوالو کرد نیتش چیه، برم بپرسم این خصاصت اینو در بیارم ببینم آیا واقعا اینا خانواده خسیسی هن یا نه، فقط منباب قناعت و اسراف اینا سوال کرد. اینا قرینه است دیگه. این که میگن گفتگویی که راه های شناخته همینه. و اگر شما 6 دقیقه بشین تو جلسه خواستگاری صحبت بکنید با هم دیگه، چیزی که فایده نداره که، چیزی اصلا نمیتونید بفهمید از هم شما. فقط میگه باری بیاجت بریم حالا وارد زندگی بشیم دیگه. تو خیلی از توی تحقیقات دوستان و آشناها با تو دوستان و آشناها با اینها نه اون که توی اون جلسه میده شما را یه بستنی چی میگن اکبر مشتی هم به شما میده، نه اون ملاک نیست.
شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. هم صدا با پرنده ها روبگان کجا پر بزن، دل بکن از آشیون به ستاره ها سر بزن. از آسمون ها که رد شدی خونه خدا سر بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خدا سر بزن. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه‌ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه‌ای از خداست. تو قنوت هر درخت سوره صفا رو ببین، از زمین تا آسمون سایه بهار رو ببین. به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین، به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. با طبیعت گل بگو تا گل تو گلشن بشه، با مخوشی اومدن تا چش تو روشن بشه. به روی دنیا بخند تا به قابل دل من بشه، به روی